أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين نستعين انه خير ناصر ومعين. خدا شکر میکنم که توفیق شد یک بار دیگه در جمع دوستان عزیز دانشجو و همچنین همکاران گرامی در دانشگاه معظم علم و صنعت شرف حضور داشته باشم و تبریک عرض میکنم ایام اعیاد شعبانیه رو و پیشاپیش عید نیمه شعبان رو و همچنین گرامی میدارم سالروز دلاور مردی های دوره دفاع مقدس آزادی خرمشهر روز سوم خرداد رو و به ویژه امروز روز چهارم خرداد که روز مقاومت مردم دلیر شهر دسفول هست. قطعا خب شماها خاطرتون نیست چون که در دوره دفاع مقدس شهر دسفول هدف ثابت یک پایگاه ثابت موشکی عراق بود. نوع موشک روس‌ها به عراقی‌ها داده بودن به اسم موشک فراگ 7 که این موشک فقط به سمت دسفول شلیک می‌شد. ظاهراً بیش از 200 فروند از این موشک‌های بالستیک فراگ 7 از عراق به شهر دسفول اصابت کرد و تقریباً شهر دسفول به عنوان مظهر مقاومت در مقابل عملیات موشکی در جهان شناخته میشه و متاسفانه کمتر به این موضوع پرداخته شده. حتی توی تقویم هم که این روز به عنوان روز مقاومت دسفول و مردم دسفول آمده، حالا در آثار مستند که من حقیقتش ندیدم به این موضوع پرداخته شده باشه، در آثار سینمایی که به هیچ وجه، ما هم غالبا به نسل شما این رو منتقل نکردیم که شهر دسفول به گونه مقاومت کرد. اولا حتی یک خانواده هم از دسفول خارج نشد در دوره دفاع مقدس، چون که عراقی‌ها تا دشت آزادگان که قبلا اسمش دشت میشان بود رو گرفته بودن و تا پشت شهر شوش آمده بودن، فاصله عراقی‌ها دیگه با دسفول و شوش و اندیمش خیلی زیاد نبود، ولی از راه دور برای شکستن مقاومت مردم دسفول صدها فروند موشک بالستیک برد کوتاه فراگ 7 رو شلیک کردن و موشکی که حدود 9 متر طولشه و ویرانی های عجیبی رو به جا میگذاره، شبکه ای از تونل مردم دسفول زیر شهر ایجاد کرده بودن که هنوزم بعضیاش هست. چند سال پیش از نزدیک با دوستان سابق دفاع مقدس بعضی از اونا رو رفتیم دیدیم. عجیبه که اینها به عنوان موزه مورد استفاده مردمی که کار جهانگردی میکنن نیست، که چطور مردم ما تونستن یک همچین سازوکاری رو رقم بزنن. اینی که گرامی میدارم حماسه آفرینی مردم دسفول رو در طول اون 8 سال، به خصوص سالهای اول که فشار خیلی زیاد بود و هنوز دشمن عقب رانده نشده بود. میدونید 2 ماه قبل از عملیات آزادی خرمشهر، عملیات آزادی دشت آزادگان و عملیات موسوم به فتح المبین بود در عید سال 61 و 2 ماه بعد در اول سوم خرداد آزادی خرمشهر رقم خورد. قبل از اون 2 ماه قبلش که عملیات سراسری پیچیده‌ای شد که زمین ساز عملیات آزادی خرمشهر بود، همان عملیات معروف فتح المبین. در اون عملیات شهر دسفول مقداری از زیر تیررس به اصطلاح دید و تیر دشمن دور شد، ولی خب تا انتهای دفاع مقدس مردم مقاوم دسفول بدون اینکه صحنه رو خالی کنن زیر در واقع موشکباران عراقی ها قرار داشتن و نباید بگذاریم این حماسه فراموش بشه و مردم غیور دسفول به عنوان یکی از معدود شهرهایی که در دوره جنگ های مدرن زیر باران موشک های بالستیک بودن و سنگر رو خالی نکردن، همیشه باید یاد و خاطره مردمی که ایستادن و شهید شدن اما میدون رو خالی نکردن گرامی داشته باشه. از این بابت به مردم خودمون میبالیم که آنچه که امروز در عراق و سوریه، در پاکستان و افغانستان، در یمن و نیجریه، در هر کشور دیگه‌ای که نگاه میکنید پدیده های این چنینی رقم میخوره، چگونه مردم ما با ایستادگی، با سرفرازی و با خون خودشون حریت و آزادگی رو رقم زدن و خدا رو شکر میکنیم. قطعا نسل شما هم اگر چنین مخاطراتی وجود داشته باشه از این تمدن چند هزار ساله و همچنین از جوهره اسلام ناب انشالله دفاع خواهند کرد. ما در طول دو هفته گذشته 3-4 تا جمله تکان دهنده شنیدیم که البته تکان دهنده برای خود غربی هاست. 3 هفته پیش روزنامه هارتس، روزنامه مربوط به ارتش رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که ما باید بمب اتم بدیم به کشور عربستان که در جنگ آیندهش با ایران استفاده کنه. مطمئنم که عربستان مثلا با ما می جنگه. حالا خیلی خوب، بمب اتم ما باید بدیم به کشور عربستان که علیه ایران استفاده کنه. این صحبت 3 هفته پیش بود. 2 هفته پیش وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ما در درگیری آتی با ایران از بمب اتمی استفاده میکنیم. حالا اونجا میگفتیم موضع یک روزنامه نگاره، البته خب روزنامه حساسی که مربوط به ارتش آمریکاست. این بار رسما خود وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ما علیه ایران از بمب اتمی استفاده میکنیم. تا الان کسی چنین گستاخی پیدا نکرده بود که رسما اعلام کنه که بمب اتمی علیه ایران استفاده میکنه. 2 روز پیش شبکه الجزیره خبری رو رفت که خبرگزاری‌های داخلی هم منعکس کردند که داعش اعلام کرده که در 1 سال آینده از پاکستان بمب اتمی میخره. خب پاکستان در واقع رژیم صهیونیستی که به هیچ قوانین بین‌المللی پایبند نیست. داعش هم که گروه تروریستی غیر مسئوله که باز به هیچ چیزی پایبند نیست. حالا این 3 تا خبر رو بذارید کنار هم. خبر اولی بود که ما اسرائیلیا باید به عربستان بمب اتم بدیم علیه ایران. دوم، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی میگه که ما خودمون باید از بمب اتم علیه ایران استفاده کنیم. سوم، داعش میگه میخوام بمب اتم بخریم از پاکستان. پاکستان که تابع MPT کنترل میشه همه چیزش، ولی رژیم صهیونیستی که تابع مقررات IAEA آژانس بین المللی انرژی اتمی نیست و پروتکل رو هم امضا نکرده، پروتکل الحاقی رو، اوست که احتمالاً قرار بمب اتم به در واقع داعش بفروشه یا به اون بده تا حرف آقای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی رو عملیاتی کنه. این سپرده‌ای که در 2-3 هفته گذشته مطرح شد و احتمالاً در هفته‌های آینده پرده‌ها و جلوه‌ها و شقوق دیگه از شما خواهیم شنید، بالاخره 2 تا نیت کلی پشتش هست. یا اینکه دنبال اینن که ایران رو بکشونن به موضع انفعالی، موضع واکنشی، که ایران بگه حالا اینا تهدید اتمی میکنن پس من ایران هم بمب اتمی میخوام، بعد بگن دیدید ما گفتیم که ایران قابل اعتماد نیست. لینسی گراهام، این سناتور آمریکایی که پری روز گفته که ایرانیا دروغگو هستن، امروز لید خبری اکثر خبرگزاری‌های خودیه، سرعت برای این حرفاشون میخوان دیگه، بگن آقا دیدید اینا قبلا گفته بودن حرام بمب اتم، الان میگن که ما هم میخوایم. حالا کسی دیگه به این تهدیدها و به این خبرها توجه نمیکنه. یا اینکه نه، یک ارزیابی داشته باشن ببینن اگر ایران دنبال بمب اتم نیست و نمیخواد این کارو بکنه، خب خوبه یه اهرم فشاری علیه ایران باشه و مطمئن باشن ایران سلاح برابری نداره و اگر در مقابلش کسی باشه که سلاح اتمی داشته باشه بتونه با ایران مواجهه صورت بده. ما در 27 هزار کلاهک اتمی که شماها غربی ها دارید، 36-7 ساله که حرکت جمهوری اسلامی رو جلو بردیم و بدون سلاح اتمی. شما هم که به هیچ قانون بین المللی پایبند نیستید، یعنی اگر این عراق که موقعی که خواستید حمله کنید هیچ قطعنامه بین المللی نیاز نداشتید، همینجوری یک سره حمله کردید، یا در جاهای دیگه اگر تا الان میتونستید کاری انجام بدید مثل مسائل تحریم ها که انجام دادید چون از دستتون برمی اومد، اگر در حوزه نظامی کاری از دستتون برمی اومده حتما تا الان کوتاهی نمی کردید. پس در واقع مسئله تهدیدهای مستقیمی که داره صورت میگیره، عربستان در تاریخ 36-7 سال گذشته هیچگاه اینگونه خودش علنی اوریان تو صحنه نیامده بود. آمریکا اینقدر اوریان صحبت نمی کرد، رژیم صهیونیستی اینقدر بی‌پروا تهدید نمی کرد، ولی اتفاقاتی که در هفته‌های آینده و ماه‌های آینده رخ میده بسیار اتفاقات عجیب و غریبی خواهد بود. منطقه آبستن تحولات عجیبی است و همچنین جهان. اقتصاد جهان دوستان عزیز فرو پاشیده و همونطوری که مستحضرید امروز در سال 2015 میلادی 57.6 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. اکانومیست، ریدرز دایجست، پایگاه اصلی اطلاع رسانی اقتصادی مبتنی بر آمار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، نقشه رو که تو این زمینه منتشر کرده، این نقشه آنلاین مدام هی داره اصلاح میشه از تقریبا 10-15 سال پیش. اگر به وبسایت مربوطه یک سری بزنید هر روز این داره کنتور میندازه. خوبه حالا توی برنامه‌تون توی موارد وبگردی گاهی اوقات مثلا هفته دو هفته یک بار یه سری به این وبسایت بزنید. کشورهایی که به رنگ قرمز ترسیم شدن کشورهایی هستن که عملا اقتصادشون فرو پاشیده، یعنی آمریکای شمالی کلن شامل کانادا، آمریکا و مکزیک. در آمریکای جنوبی کشور برزیل، در منطقه اروپا کل کشورهای اروپایی بلا استثنا، در آسیا کشور هند، کشور چین، کشور ژاپن، کشور کره جنوبی و همچنین استرالیا. خب الان شما عمیقا تعجب میکنید این کشورهایی که اسپورده شد که همیشه به ما گفتن که اینا بهترین وضعیت اقتصادی رو دارن، اما شما به حرفای من استناد و اکتفا نکنید، خودتون یک سری به وبسایت اکانومیست ریدرز دایجست بزنید. اونجا ترام رنگ ها رو مشخص کرده، کشورهایی که خیلی بالاترین بدهی رو دارن، کشورهایی که پایینترین بدهی رو دارن به رنگ سبزن، رنگ ایران به رنگ نخودیه در حد وسط. و در صفحات بعدش مورد به مورد این موارد مشخص شده، یعنی آمده هر کشور رو با عدد دقیقی که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اعلام کرده مشخص کرده. البته تعجب نکنید اگه وارد شدید دیدید این وبسایت به این نقشه که میرسه فیلتر میشه. من نمیدونم این نقشه رو چرا تو جمهوری اسلامی فیلتر کردن. اگر استادان اقتصاد در دانشگاه‌های ما و مسئولین اقتصادی ما پاسخی ندارن برای اینکه به افکار عمومی مدام گفتن که ما چون انقلاب کردیم و با اسرائیل مخالفیم و در نظام سلطه نیستیم و با آمریکا رابطه نداریم، وضع اقتصادمون خرابه، چرا اقتصادایی که به مردم مدام القا شده که خیلی خوبه اینها فیلتر هست، در واقع در حال فروپاشی هستن و تنها کاری که از دست بعضی دوستان ما میاد اینجا اینه که اینو فیلتر کنن. اما به هر جهت اونی که مطرحه اینه که اقتصاد جهان از سال 2011 تا الان رشدش کاملا در جا مونده، تولید ثروت به 45 تریلیون دلار محدود شده. درآمد جهان الان 4 سال پیاپی 45 تریلیون دلاره، امسال هم 45 تریلیون دلاره. بدهی کره زمین الان 57.6 تریلیون دلاره. 12.6 تریلیون دلار بدهی. یعنی بیش از 12.6 تریلیون دلار، 12.6 هزار میلیارد دلار بیش از درآمد کره زمین اقتصاد کره زمین بدهی داره. از این 57.6 تریلیون دلار 18 تریلیون دلارش مال آمریکاست. 12 تاش مال ژاپنه. 5.5 مال یونان. دیروز یونان اعلام کرده به اتحادیه اروپا نمیتونه بدهیاشو پس بده، حالا هر کاری میخواد بکنید اینجوری شده. 2.2 مال ایتالیاست، 2 تاش مال فرانسه است، دیگه همینجوری میاد پایین انگلیس، اسپانیاست. کشور چین که اقتصاد برتر بود از رشد 11% اومده زیر 7.8% و تا انتهای سال میلادی جاری یعنی سال 2015 رشد چین میرسه به 5. سقوط رشد اقتصادی چین، سقوطش شروع شده و خب این نگران کننده است که چون اقتصاد اروپا و آمریکا راکت بود 3-4 سال گذشته، اقتصاد برزیل و هند و چین وضع ثبات اقتصاد جهانی رو متعادل کرده بودن. اما با سقوط اقتصاد برزیل، سقوط اقتصاد هند و سقوط اقتصاد چین وضعیت بسیار ناگوار هست. اولین سوالی که الان در ذهن شما هست این بدهی به کی؟ اینا به کی بدهکارن؟ کی انقدر ثروتمنده که پول داده به اینا و الان همه از آمریکا گرفته تا ژاپن، از هند گرفته تا چین به اون بدهکارن؟ به هیچ کس. بدهی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه است. همینطوری که این برگه دستمال ارزشش فقط بر مبنای کاغذیه که استفاده شده، مواد اولیه‌اش، پولی که الان تو کره زمین هست از 100 تا کشور دنیا که مهمترینش دلار آمریکاست، فقط هزینه چاپ اسکناسش هزینه اونه. هیچ پشتوانه پولی که الان در دنیا میبینید وجود نداره، یعنی نه ین و یوان در چین و ژاپن پشتوانه داره، نه یورو پشتوانه داره، نه پوند در انگلیس پشتوانه داره، نه دلار آمریکا. آمریکا بعد از پیمان برتون وودز بیش از 40 سال پیش ارتباط دلار با طلا رو قطع کرد، شروع کرد پول بدون پشتوانه چاپ کردن. برای خودش هم دلیل داشت، میگفت من پولم مبنای اقتصاد جهان، همین خودش معتبره. لذا هر وقت کم می آورد و کسری بودجه داشت یا کم بوده ثروت داشت، اسکناس چاپ میکرد. آقای کورتن، پروفسور کورتن، کتابش یعنی سرمایه‌داری فردا این دو سال پیش تو ایران چاپ شده، ترجمه شده شو میتونید ببینید. پروفسور کورتن میگه که خلق پول خلق ثروت نیست. اینا کلمه دارن تو بانک مرکزی ها استفاده میشه، تو بانک مرکزی ایران هم همین کلمه رو استفاده میکنن، کرییت. از کلمه کرییت استفاده میکنن به معنی خلق پول. میگه که شما وقتی پول خلق میکنی، تصفیه میکنی که امروز اینقدر میلیارد دلار یا هر پول دیگه خلق کنی، این خلق ثروت نیست، خلق بدهیه. هر کشوری پول بدون پشتوانه چاپ میکنه داره بدهی چاپ میکنه. این بدهی الان به مرحله انفجار رسیده، همونطوری که در نقشه مربوطه اکانومیست ریدرز دایجست مبتنی بر آمار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول میبینید. یک راه درمان بیشتر نداره. اون راه درمان هم اینه که تمام این کشورها اعلام ورشکستگی کنن، که آمریکا که اعلام ورشکستگی نمیکنه، چین که اعلام ورشکستگی نمیکنه، ژاپن که اعلام ورشکستگی نمیکنه. پس یه راه دومی میمونه. اون راه دوم راهی نیست که اینا انتخاب کنن، اجتناب ناپذیره. اینه که جهان به یک جنگ جهانی کشیده بشه. التهابی که میبینید همه جا داره همینجوری تیکه تیکه به هم میریزه و برخوردا دیگه از عقلانیت خارج شده، یک سازوکارهای اینچنینی داره صورت میگیره، احتمالی که مراکز مطالعات استراتژیک در کشورهای مختلف دارن میدن اینه که ما در آستانه وقوع یک جنگ جهانی هستیم. و این جنگ جهانی که بالاخره زرادخانه‌های عظیمی الان از سلاح در کشورهای مختلف جهان وجود داره و بریزن سر هم دیگه، مرزها تغییر کنه، همونطوری که در جنگ جهانی دوم این اتفاق افتاد، به جان هم افتادن ژاپن و در واقع آلمان و اینها حمله کردن، آمریکا، انگلیس، شوروی، فرانسه روبروشون ایستادن و نقشه جهان تغییر کرد، مناسبات تغییر کرد، سازمان ملل بعدش به وجود اومد و کشورهای برتر و پیروز، 5 تا کشور اصلی حق وتو پیدا کردن، بعد سلاح اتمی و یه 60 سالی گذشته، دوباره یک جنگ جهانی یه 5 6 سالی همه جای دنیا به هم بریزه، یک 100 میلیون 200 میلیون نفر کشته بشه، جنگ جهانی دوم 52 میلیون نفر کشته شد. مجدداً یک نظم جدیدی به وجود بیاد، منابع نفتی، منابع زیرزمینی، روزمینی، طلا جابجا بشه، جمعیت کره زمین هم داره زیاد میشه، گفتن باید کم بشه. خب اینو اگه مستند کره زمین 2100 رو ببینید، این روند رو تا سال 2100 اومدن تئوریزه کردن که جمعیت توی 20 سال آینده میرسه به 10 میلیارد نفر، کره زمین کشش جمعیت 10 میلیارد نفری رو نداره و در نتیجه یا باید با بیماری‌های گسترده یا با مشکل آب، مشکل غذا، مشکل انرژی و موارد دیگه و مسائل زیست محیطی جمعیت کره زمین رو کاهش داد. اون افقی که بر سال 2035 یعنی 1414 و 2045 یعنی سال 1424 متصوره، که تقریبا شما الان متوسط 20 تا 25 ساله اید، اون موقع متوسط 45 تا 55 ساله اید. طبیعتاً در یک چنین افقی کره زمین که جمعیتش به 10 میلیارد نفر میرسه تو بحث‌های آینده شناسی و فیوچرولوژی، منابع زمین میگن که کشش نداره، جواب نمیده، انرژی جواب نمیده، آب جواب نمیده، غذا جواب نمیده و باید با انواع سازوکارها جمعیت کره زمین رو کم کرد. توی همون مستندی هم که ساختن مبتنی بر تحقیقات مرکز مطالعات استراتژیکشون، البته این مستند رو شبکه‌های داخلی هم دوبله کردن، پخش کردن، تو فضای سایبر میتونید ببینیدش، کره زمین 2100، رسما گفته میشه بالاخره از سال 2050 میلادی به بعد جمعیت کره زمین نباید بیش از 3 میلیارد نفر باشه. همین الان 7.5 میلیارد نفره، یعنی همین با همین استاندارد الان باید در واقع اون موقع بیش از 4 میلیارد نفر رو کم کرده باشن. پس ما از جهات مختلف در آستانه یک فاجعه جهانی قرار داریم و موضوع خیلی مهمه، بالاخره به آینده شما جوانان مربوطه. یه مقداری اگر به مرکز مطالعات استراتژیک به وبسایتشون سر بزنید، بعضی از اخبار آینده شناسی تو این حوزه رو گاهی اوقات ببینید خوبه، چون سرتون که بالا باشه، چشمتون ببینه چه اتفاقاتی داره در جهان میفته، کمتر غافلگیر میشید در ادامه زندگیتون. برجد انشالله در دهه های آینده مدیریت جامعه رو نسل شما میخواد عهده‌دار بشه و شناخت شما شناخت مهمی است. یعنی هر قد شما بیشتر به این موارد مجهز بشید، طبیعتاً بهتر میتونید از پس موارد بر بیاید و مشکلات. ملتی که تصمیم سازیش ضعیف باشه حتما شرایطتون رو به تصمیم میرسونه. راه این که تصمیم سازی قوی بشه در جامعه اینه که همه رو در تصمیم سازی ها شریک کنیم، مسائل و موارد رو با اونا در میون بگذاریم، فکرها و ذهنهای مختلف بتونن تصمیم های مختلف بگیرن. هر وقت شما یاد سوم خرداد و آزادی خرمشهر افتادید، خاطرتون باشه جوان 22 ساله بود به نام حسن باقری، 22 سالش بود، تجربه جنگم نداشت، این استراتژیست جنگ بود. رهبری یه جمله‌ای رو یه موقعی فرمود که آیا این معجزه نیست که جوانی که جنگ ندیده، تجربه نداره، دانشگاه جنگ نرفته، تبدیل میشه به استراتژیست جنگ؟ آیا این معجزه نیست؟ از کجا معلوم که در نسل شما هم جوانانی نباشند که در اقتصاد و فرهنگ و سیاست و موارد دیگه معجزه باشند؟ یعنی بتوانند در همون سالهای اول جوانیشون، در 20 سالگی، 22 سالگی، 25 سالگی تا 30 سالگی اتفاقات عجیبی رو رقم بزنن که وقتی شما طرح آزادی خرمشهر رو میبینید که این جوان دقیقاً 50 60 کیلویی ریز نقش 22 ساله فرماندهان ارتش و سپاه رو داره توجیه میکنه، تو اون تصویری که قطعاتش ضبط شده میبینید شبهای سوم خرداد هر سال پخش میشه، اگر کاری که این جوان و امثال این جوان موقع انجام ندادن، این اتفاقاتی که امروز در موسل، ارومادی، در شهرهای مختلف سوریه، در شهرهای مختلف یمن، در شهرهای مختلف عراق دارید میبینید، این اتفاقات رقم میخورد و فاجعه شکل میگرفت. جنگ بالاخره چهره عجیبی از خودش نشون میده و میدونید که نمیشه ازش فرار کرد، از جنگ نمیشه گریخت. همونطوری که ما در قرآن توصیه شدیم به روزه، کتب علیکم الصیام، اینکه یک ماه دیگه مردم روزه میگیرن، گرمای 50 درجه 17-18 ساعت در روز، با این سه کلمه کتب علیکم الصیام نوشته شد بر شما روزه هست. این همین رو در مورد قتال داریم، کتب علیکم القتال، نوشته شد بر شما جنگ. و خب میدونید که گریزی نیست وقتی که جنگ داره به سمت شما میاد، شما رو گریزی نیست از این که ازش فرار کنید. کسی که پشت کنه به میدان جنگ گناه کبیره مرتکب شده. صورت کریهش هم اینه که در یوتیوب میبینید که مردها رو تو شهرهای مختلف عراق و سوریه ردیف میکنن جریان داعش روی زمین، همه رو سراشون رو به سمت بیرون میگذارن، همه رو از پشت تیر خلاص میزنن به مردها. اینا خب تصاویر گستردش تو فضای سایبر هست و زنان و دخترانشون رو به عنوان برده میبرن و در موسل حراج میکنن، مثل جریانات بردهداری 2000 سال پیش. خب این تصویر شنیعی که اینها دارن ارائه میکنن برای تخریب چهره اسلام، یک وجهش عملیات روانی و ویران کردن وجهه اسلامه، به اسم اسلامی کار رو انجام میدن، یک وجه دیگهش تخریب منابع اسلام، منابع انسانی جهان اسلامه. بالاخره مردم سوریه تا دوباره کمر راست کنن با این 250 هزار کشته‌ای که دادن حداقل 50 سال طول میکشه. حالا زیرساختشون که کلا از بین رفته دیگه، کلا همه جا ویران شده. منابع انسانی وقتی صدمه میخوره، خودتون در اقوامتون و اطرافیانتون ببینید، خود نخواسته کسی تصادفی میکنه، اتفاق میفته براش، یه کسی یا جراحتی پیدا میکنه یا اینکه از دنیا میره، میبینید یکی دو سه تا خانواده کلا صدمه میخورن. حالا اگه پدر خانواده باشه که دیگه بدتر، اگه جوان خانواده باشه که کلا داغدار میشن. وقتی یه جامعه منابع انسانی تمام اعضای خانوادهش، یعنی از همه خانواده ها هر کدوم یه نفر، دو نفر، سه نفر کشته شد، صدمه خورد، تا این سیستم اجتماعی و منابع انسانی دوباره کمر راست کنه، یک تا دو نسل طول میکشه. هر نسل 25 سال بازه داره، حدود 50 سال. ویتنام در دهه 1960-1970 نابود شد دیگه، بلکه 1.5 میلیون کشته داد تو جنگ با آمریکایی‌ها. الان 40 سال میگذره، شما میدونید هنوز ویتنام کمر راست نکرده. بوسنی ابتدای دهه 70 قتل عام شد، 250 هزار نفر کشته داد. حالا تا بوسنی سر بلند کنه 50 سال دیگه طول میکشه. سوریه هم منابع انسانیش نابود شد. کشور عراق هم منطقه شمالش این بلا سرش آمده. حالا این بازی تو یمن شروع شده، تو افغانستان دیدید نمیتونه اصلا جون بخوره افغانستان. 50 سال 40 سال درگیر یک جنگ خانمانسوز داخلیه. منابع انسانی خیلی مهمه. نگاه به خودتون نکنید که رسیدید به دانشگاه دارید تحصیل میکنید، خانواده شما تا شما رو برسونه اینجا چه زحمتی که نکشیدن، پدر مادر شما چقدر تلاش کردن، سیستم آموزش پرورش، سیستم بهداشت درمان، همه شما رو حفظ کردن تا شما برسید به اینجا. یه جوانی باشید دارید مهندسی میخونید، تا انشالله شما 20 سال دیگه تو 40-45 سالگی به نتیجه برسید و بتوانید مدیریت جامعه رو در حد وزارتخونه دست بگیرید، چقدر جامعه هزینه کرده، چقدر تلاش شده تا یک نفر از هر هزار نفر شما بتونه یه مسئولیت اونجوری بگیره. ولی وقتی یه ملتی رو منابع انسانیش رو نابود کرده دیگه هیچی براش نمیمونه. این جنگ ها هدفش بخش عمده‌اش نابودی این منابع انسانی است. ما بالاخره در طول این چند دهه تونستیم در یکی از ناامن‌ترین مناطق جهان امنیت تراز به وجود بیاریم. کشور ما مهمترین ویژگی که داره امنیت ترازه. ما جزو 5 کشور امن جهان محسوب میشیم. شما اگر نصف شب ساعت 2-3-1 نصف شب رانندگی کنید در خیابونای مختلف تهران، میبینید که ضریب امنیت بالایی که وجود داره بی‌نظیره و میبینید یه خانمی مثلا ساعت 1 نصف شب داره مثلا از فرودگاه اومده داره خودش رانندگی میکنه تنها، در صورتی که کافیه این تو محله‌های مختلف لس آنجلس یه همچین وضعیتی باشه، بعید خودشو نکشن، ماشینشو در واقع غارت نکنن نبرن. یک محیط امن، یعنی شما گزارش پلیس بین الملل رو میبینید همیشه 6-7 شهر اصلی ناامن جهان توی اروپا و آمریکاست، اما در کشور ما این امنیت کار پلیس صرف نیست، چون خود مردم خوبن، خود مردم سلامت روحی روانی و اخلاقی دارن. اگر همین وضعیتی که الان وجود داره، پدیده ملخواری که این ملخ های دفعه حمله میکنن به یه مزارعی همه جا رو نابود میکنن، کار داعش و القاعده و گروه های تروریستی این گونه است. اینا میان عین مور و ملخ سرزمین سوخته به وجود میارن. حالا این سرزمین سوخته فقط ویران کردن آثار تاریخی و باستانی این کشورها نیست، ویران کردن ساختمون ها نیست، زیر ساختا رو نابود میکنن، منابع انسانی رو هم میکشن. کودکانی که این صحنه ها رو میبینن که پدر مادرشون اینجوری کشته میشن، اینا در دهه های بعد نفرتی از اسلام درشون وجود داره که کلا سکولار میشن. مدلی که آمریکا داره پیاده میکنه مدل جنگ های مذهبی 30 ساله است. 400 سال پیش در اروپا یه جنگ مذهبی شکل گرفت به نام جنگ های مذهبی 30 ساله، کتابش اینجا ترجمه شده به اسم عید سن بارتلمی. عید سن بارتلمی عیدی بود که در فرانسه در یک شب تازه پروتستان ها به وجود اومده بود مذهبشون. کاتولیک ها 8000 نفر پروتستان رو کشتن در فرانسه. بعد از اون عید یک جنگی شروع شد بین کاتولیک ها و پروتستان ها تو آلمان و فرانسه و کشورهای اطرافشون. 30 سال طول کشید. این همین کاری که داعش میکنه. با خشونت مذهبی از همدیگه سر بریدن، کشت و کشتار کردن، همدیگه رو آتیش زدن. حالا اینجا سر میبرن، اونجا آتیش میزدن. یعنی تو مدل مسیحی‌ها آتیش زدن مرسومه، تو جهان اسلام آتیش نمیزنن، بیشتر سر میبرن. سبوئیت و خشونت عجیب و غریب. به هر جهت سر کشت و کشتار کردن. بعد از 30 سال که جنگ‌های مذهبی تمام شد 400 سال پیش، مردم غرب برای همیشه دین رو کنار گذاشتن و سکیولار شدن. چون همیشه به شما گفتن دوره کلیسای مسیحی زمانی تمام شد، دوره قرون وسطا که رنسانس به وجود اومد، عصر رنسانس. نه، قبل از اینکه رنسانس بخواد به وجود بیاد، کشتار جنگ‌های مذهبی 30 ساله بود که مردم رو از کلیسا فراری داد، نسل‌های بعد رو، و این فاجعه رخ داد. امروز هم داره در جهان اسلام همون سناریو تکرار میشه. حالا اسمشو گذاشتم تقابل شیعه و سنی. البته تقابل شیعه و سنی نیست، چون ارمادی که الان سقوط کرده مردمشو دارن میکشن، ارمادی همه اهل سنت، برادران اهل سنت هم هستن. همین تدمر که توی سوریه هست الان 9 روز اشغال شده و عظیمترین تاریخ باستانی جهان اونجا هست، آثار 7-8000 ساله اونجا هست و یونسکو اعلام خطر کرده، چون هر کجا میرن آثار تاریخی رو نابود میکنن. شهر تدمار کلن مربوط اهل سنته. ما با وهابیت تکفیری روبرو هستیم. نقشه که سازمان CIA منتشر کرده 2 سال پیش از پراکندگی مسلمون ها، این نقشه 160 تا شیت، 160 تا برگه. خوبه دوستان این نقشه رو ببینن، 160 برگش رو. اونیش که آرایش منطقه رو از نظر درصد مذاهب نشون میده، رنگ سبز تیره رنگ شیعه است، رنگ های سفید جاییه که سرزمین خالی از سکنه است، رنگ سبزش سرزمین شیعه هست. که در ایران بخشایی از افغانستان در منطقه بامیان، جنوب عراق از بغداد تا بصره، جنوب منطقه خلیج فارس در شمال شرق عربستان در جایی به نام قطیف که همین 3-4 روز پیش داعش در یک مسجدی اونجا بمب‌گذاری کرد، اینجا که اصل نفت عراق وجود داره منطقه شیعه نشینه، جایی که الان درگیری یمنی ها وجود داره یه منطقه است که بخشش در نجران در جنوب عربستان، بخش دیگرش در منطقه سعده تا نزدیک عدن در کشور یمن هست که اینها شیعه 12 امامی نیستن، این جریان الحوثی شیعیانی هستن که تعداد ائمه کمتری رو قبول دارن. یه رنگ روشن‌تر از اینا وجود داره که شیعیان علوی هستن در منطقه غرب ترکیه و منطقه شرق ترکیه و غرب کشور سوریه که این زد و خوردها اونجا با اینهاست. یه منطقه شیعه محدودی هم که در لبنان هست. مجموعاً آرایشی که می‌بینید اینه، رنگ‌های سبز مایل به زرد برادران اهل سنت در 4 تا مذهب حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی هست. پراکندگی جمعیت رو می‌بینید که چه موقعیت حساسی ایجاد کرده. یک رنگ بنفش داریم. اون رنگ بنفشی که می‌بینید پیرامون شهر ریاض، اینا وهابیان. درگیری با برادران اهل سنت نیست. این بازی که غرب رو انداخته که شیعه و سنی، 1,100,000,000، 1,200,000,000 برادران اهل سنت ما و 150 میلیون شیعه اصلا درگیری با هم ندارن. درگیری بین وهابیاست با همه مسلمان ها، هم از شیعه و سنی. وهابی ها رو CIA اینجا به رنگ بنفش کشیده و پیرامون شهر ریاض هستن و یک نوار باریکی هم در کشور امارات. پس عملا دوستان عزیز، وهابی ها که جمعیتشون در کره زمین به 3-4 میلیون نفر نمیرسه، خودشون رو گرفتن نمایندگان بیش از 1,000,000,000 مسلمانان اهل سنت. خب اینطوری نیست. الان این کسایی که دارید توی ارومادی مشاهده میکنید کشته میشن، خب میدونید اینا همه برادران اهل سنت ما هستن، در خالدیه، در تکریت، در خود موصل یا در شهرهای مختلف سوریه مثل دیرالزور، مثل حلب و جای دیگه. پس عملا آنچه که داره صورت میگیره اینه، اسمش پراکسی واره، جنگ نیابتی پراکسی میکنه. آمریکا دیگه خودش مستقیما نمیجنگه. یه موقعی میگفتن بگذار آسیایی با آسیایی بجنگه، حالا میگن بگذار مسلمان با مسلمان بجنگه. مدل آسیایی با آسیایی بجنگه قبل از انقلاب انجام شد. شاه ایران رفت در کشور عمان، در کشور عمان چریکای زفار علیه همین حکومت سلطان قابوس که الان حاکم عمانه میجنگیدن سال 1155. شاه ایران تیپ 55 هوابرد شیراز رو فرستاد اونجا، تعداد زیاد هواپیما و امکانات جنگی فرستاد اونجا. به جای اینکه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها چریکای زفار رو از بین ببرن برای سلطان قابوس، شاه ایران این کارو کرد. اسم این بود، بگذار آسیایی با آسیایی بجنگد. دکترینش مال دو تا برادر بود توی دهه 1950 آمریکایی‌ها به اسم جان فاستر دالاس و آلن دالاس. یکیشون وزیر خارجه بود، یکیشون رئیس سازمان CIA. 20 سال بعد از این دو تا برادر، این استراتژی که اینا داده بودن که تو جنگ کره، جنگ ویتنام و غیره ما آمریکایی‌ها اشتباه کردیم، خودمون رفتیم جنگیدیم، ما باید میگذاشتیم آسیایی به جای ما با آسیایی بجنگد. خب نمونه موفقش کاری بود که شاه ایران انجام داد در مورد سلطان قابوس، بگذار آسیایی با آسیایی بجنگد. الان عوضش کردن از 1185 که آقای تونی بلر آمد توی منطقه و برای اینکه سلاح بفروشه تهدیدها رو ترسیم کرد، گفت بگذار مسلمان با مسلمان بجنگد. حالا بعد از 9 سال بالاخره به نتیجه رسیدن دیگه. الان داعش و القاعده و النصره و جیش العدل و جیش الفرقان و التوحید و الجهاد و همین گروه های ریز درشتی که میبینید، بیش از 70-80 گروه هم از اندونزی تا جریان بوکو حرام که به شدت جریان زن ستیز، تمدن ستیز، همه چیزو ویران میکنه میره. مثل خود داعش، این بازی که راه انداختن، جهاد نکاح و مسخره بازیه که راه افتاده به اسم اسلام و هیچ کدومش هم پایبند به اسلام نیستن. اینا صهیونیستای مسلمانن، چون ما یه جریان صهیونیست یهودی داریم که در رژیم صهیونیستیه، یه جریان صهیونیست مسیحی داریم که حدود 40 میلیون نفرن، خودشون ادعا میکنن 40 میلیون نفرن در ایالات متحده هستن صهیونیستای مسیحی، و صهیونیستای مسلمان که میشن همین جریان وهابی که اینها کارشون اینه که اسلام رو، چهرش رو تخریب کنن. به هر جهت دوستان عزیز، این پراکسیواری که داره صورت میگیره میشه بگذار مسلمان با مسلمان بجنگد، مسلمان به اسم اسلام با خود اسلام در منطقه بجنگه که اینا به نتیجه برسن. این پراکسی واری که صورت گرفته الان منطقه گسترده از سوریه و عراق اشغال شده، داعش تحت عنوان دولت اسلامی، دولت اسلامی شام و عراق اونجا رو داره مدیریت میکنه، میخواد خلیفه گلی را بندازه. در افغانستان و پاکستان هم تا الان حدود 7-8000 نفر عضو گرفتن، نیرو جذب کردن و عین مور و ملخ میریزن، ویران میکنن. اعلام موجودیت کرد در پاکستان با حمله به مساجد شیعیان و اون اتوبوسی که به اون مردم شیعه حمله کردن، اتوبوسی که کشتار صورت گرفت. در افغانستان هم با حمله به یک پایگاه پلیس اعلام موجودیت کرد. اینی که در ماهای آینده آنچه که شما در سوریه و عراق میبینید در افغانستان و پاکستان از طریق القاعده صورت میگیره، هشداری که مسئولین دادن که اگر به 50 کیلومتری مرزهای ما نزدیک بشن، هشداری که امروز مسئولین دادن که اگر به 50 کیلومتری 40 کیلومتری مرزهای ما نزدیک بشن، ایران وارد عمل میشه و توان و قوای نظامی ایران درگیر اون خواهد شد. من البته معتقدم که اشتباس اگه ما بمونیم تا به مرزمون نزدیک بشن، یعنی همونطور که در قضیه سوریه و عراق نیروی قدس مستقیما حضور پیدا کرد در اقدام مستشاری و سعی کرد در صحنه حضور مستشاری داشته باشه، فرماندهانی که الان شهید میشن جنازه هاشون میاد، مثلا سردار الله دادی در سوریه در قنیطره شهید شد یا سردار تقوی در شهر سامرا و تکریت شهید شد، اینا به عنوان فرماندهانی که کار مستشاری میکنن کنار دست جنرال های سوریه و جنرال های عراق، به اینا میگن که چجوری باید عمل کنن، و جوانانی که تحت عنوان شهدای دفاع از حرم جنازه هاشون میاد مثل شهید هادی باغبانی و بچه های دیگه. در واقع ما نباید بذاریم به مرزهای ما نزدیک بشن، نه اگر قرار فردا نزدیک مرزهای ما بشن ما باشون بجنگیم، خب بهتره همین الان بریم تو همونجا باشون بجنگیم. از این جهت در قضیه عراق و سوریه خوب عمل شد، ولی به نظرم میرسه در قضیه افغانستان و پاکستان ما نباید منتظر بمونیم که شکل بگیره و بعد بریم درگیر بشیم. همین الان باید نیروهای ما درگیر بشن، چون یه تیر دو نشون میشه. همین که اینا به مرزهای ما نزدیک نمیشن و خطر دور میشه، و همین که مردم افغانستان و پاکستان از دست اینا نجات پیدا میکنن، چون هر کجا وارد بشن ویران میکنن، یعنی عین یک بولدوزر فقط کارشون تخریبه، ماشین تخریبن. حالا ایهالا اقتصاد جهان دچار مشکل، این اقتصاد جهان که دچار مشکله یک راه درمان بیشتر نداره، یا اعلام ورشکستگی که نمی‌کنن این کار رو، با وقاحت آمریکا میسته میگه که ایران باید مثلا توی مذاکرات هسته‌ای بذاره ما بیام همه جا رو بگردیم، چون از اینجا بهش پالس دادن که آقا فقط باید این الغا صورت بگیره که اقتصاد جهان خوب استیبل، فقط مردم ایران بدبختن. دلیلی که مردم ایران بدبختن اینه که مردم ایران با آمریکا رابطه ندارن، اگه رابطه داشته باشیم مشکل حل میشه. این اتفاق وحشتناکی که افتاده، این جفس و جبر روانی که صورت گرفته، اینقدر عمیقه که رفتن پروفسور والرشتاین آوردن تو ایران. این از 40 سالگیش که تا الان که 70 خورده سال سن داره، حوزه مطالعاتیش تبیین روند سقوط و فروپاشی لیبرالیزمه. این بنده خدا رو آوردن تو ایران، رسما بهش گفتن مبادا اینجا بگی اقتصاد آمریکا در حال فروپاشی، لیبرالیسم در حال افوله، علیه ماها استفاده میشه. این جریان غربگرا بهش گفتن، یعنی استادان بعضی از دانشگاه‌های ما و بعضی از افرادی که در نهادهای دولتی بودن. خب این بعداً مصاحبه کرد، این قضیه رو لو داد که از من خواستن اینجوری بشه. لذا دوستان نهاد داشته باشید، یک جریان سازمان یافته‌ای در دانشگاه‌های ما وجود داره و در صحنه سیاسیون و احزاب غربگرای ما، اینا اصرار عجیبی دارن القا کنن که همه جای دنیا گل و بلبلیه، تنها جایی که مصیبت اقتصادی داره ایرانه. و بلافاصله درا رو وقتی باز میکنن فقط یه محصول شما خوب میبینید، پورشه. یعنی الان تو شمال تهران پر شده پورشه، یعنی درد مردم ما فقط، یعنی فقط تنها کسی که شهروند مورد نظر لیبرال ها تو کشور ما محسوب میشه پورشه سوار ها هستن. میتونن ماشین چند صد میلیونی سوار شن پورشه و بعدم سگشونو بذارن مثلا سرشو از این ور شیشه بکنه بیرون و بقیه دیگه مطرح نیستن. اما علی ای حال اقتصاد جهان، چه دولت مردان ما خوششون بیاد چه خوششون نیاد، چه استادان اقتصاد ما خوششون بیاد چه خوششون نیاد، اقتصاد غرب پاشیده دوست جوان. من 4 ماه پیش 5 ماه پیش قبل از عید در مرکز گفتم که تیم اقتصادی مرکز یک جنبندی گزارش برای مسئولین کشور آماده کنه، 700 مجلد کتاب رو جمع کردن که این 700 مجلد کتاب به زبان انگلیسی در آمریکا چاپ شده در مورد فروپاشی اقتصاد غرب. الان 300 مجلد بهش اضافه کردن، توی چند ماه اخیر شده 1000 مجلد. شما این 700 800 جلد رو روی وبسایت اقتصادی ما میتونید ببینید. به وبسایت kadamai.ir که وارد بشید، اونجا فایل اصلی 700 مجلد کتاب آمریکایی رو می‌بینید که کدامایی که یادتون بمونه از کلمه کد خدا و کد بانو، کلمه فارسی کد در کد بانو یا کد خدا یعنی اقتصاد. اقتصاد به زبان فارسی به خاطر میگفتن کد بانو یعنی خانومی که میتونه با همون منابع داخل خونه زندگی رو اداره کنه، یا کد خدا کسی که با همون منابع روستا میتونه در واقع شهر و روستا رو اداره کنه. کد آما معادل لفظ عربی اقتصاده. kadamai.ir دو وبسایت اقتصادی ما در بخش پایش استراتژیکش، اونجا برید این 700 جلد کتاب رو میتونید ببینید. در مورد مدام اینو دیگه، فاینانشال کرایسیس، اکونومیکال کرایسیس یعنی بحران اقتصادی، بحران مالی، مستندات فروپاشی اقتصادی جهان به زبان انگلیسی اونجا مرسوم به اصطلاح موجوده، حالا این 300 جلد جدید هم بهش اضافه میشه. پس اقتصاد جهان دوستان عزیز فروپاشیده، ولی در داخل جامعه ما اینجوری القا شده ما فروپاشیدیم، ما دچار مشکل اقتصادی هستیم. و تنها راهی که وجود داره اینه که یک جنگ نیابتی در جهان راه بندازن، اما در نهایت خودشون درگیر خواهند شد. حالا میرفت که سر قضیه اوکراین بین روسیه و غرب درگیری بشه، خیشتنداری کردن. سر قضیه دریای چین بین ژاپن و آمریکا و کره از یه طرف و چین از طرف دیگه درگیری بشه، باز یه مداری مثل آتش زیر خاکستر باقی مونده. آفریقا داره آماده اشتعال، منطقه خود ما که کلا به هم ریخته است، مرزها توی سالهای آینده تغییر میکنه، یعنی مرزهای کشور عراق، افغانستان، پاکستان، یمن، کشور اردن، کشور مصر. طرح تجزیه‌اش رو الان یه جستجوی عادی کنید توی اینترنت میبینید، حتی طرح تجزیه ایران رو هم منتشر کردن. البته خب شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه. ما سعی میکنیم اگر هم طرح تجزیه در منطقه صورت گرفت، ایران انشالله به اون به اصطلاح بود اصلی و طبیعیش که تو زمان قاجاریه و نمیدونم قبل از اون و قبل از اون و قبل از صفویه و همینجوری برید تا زمان هخامنشیان. من ببینید جمله رو فردا کسی از قول من منعکس نکنه، من صحبت از امپراتوری ایران و این حرفا نکردم، فقط یادآوری کردم که اولین امپراتوری جهان وسعتش 119 تا استان بوده و این وسعت، فقط ما داریم تاریخ میگیم که من اصلا همچین ادعایی نکردم. اونایی که فکر میکنن تر تجزیه رقم بخوره این میشه این میشه این میشه، حواسشون باشه بالاخره ما یه عقبی تاریخی 2500-600 ساله داریم و اونی که ضرر میکنه بعدن خود غربیا و دیگران هستن. اما علی حالا عنایت داشته باشن دوستان که در این پراکسی وار و جنگ نیابتی که سمت غرب ما رو در بر گرفت و نیروی قدس با شهادت تعداد زیادی از فرماندهانش تونست کمک کنه به فرماندهان سوری و عراقی تا توی استان دیاله تا 30-40 کیلومتری مرز ما که اومدن پسشون زدن و اینا رو عقب روندن، به منطقه کردستان عراق کمک کرد ایران، به منطقه عرب نشین کمک کرد و اینا رو دور کرد، از قسمت جنوب هم سعی کردن مانع بشن که بیان. در سوریه هم بالاخره 55 ماهی که اونجا کشت و کشتار هست و اقدامات مستشاری فرماندهان ایرانی تونسته کمک کنه که مردم سوریه بخشی از این مشکلات رو مرتفع کنن. البته حزب الله لبنان و حزب الله عراق اونجا شهدای زیادی دادن و حزب الله افغانستان که جلسه بزرگداشت شهدای افغانستان توی مشهد چند روز پیش برگزار شد. در افغانستان و پاکستان ما باید بی‌تاروف درگیر بشیم و الا داعش از این سو بیاد تا بخوام آماده بشیم مصیبت جدی است. بالاخره افغانستان و پاکستان هم برادران مسلمان ما هستن و اونجا هم هر قد کشت و کشتار کمتر بشه طبیعتاً به نفع جهان اسلام. من حیث المجموع جهان در آستانه یک جنگه، چون اقتصاد جهان هیچ راه بازگشتی نداره. دوستان فکر نکنن راه درمانی داره. پروفسور جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصادی در کتاب معروفش یعنی سقوط آزاد، ایشون بالاخره قائم مقام بانک صندوق بین المللی پول بوده، مقام اداریش بالا بوده، یکی از 5 اقتصاددان اصلی کره زمین هم هست، ایشون برنده جایزه نوبل اقتصاد، گفته بود تو کتاب معروفش دو سال پیش، گفته که این سقوط آزاد اقتصاد آمریکا و اروپا نیست، اقتصاد علم اقتصاد سقوط آزاد کرده. وقتی علم اقتصاد سقوط آزاد کرده یعنی دیگه علم اقتصاد نمیتونه خودش رو جمع کنه. عملا آنچه که دانشجویان ما الان دارن در دانشگاه اقتصاد میخونن مطالب سرکاریه. سال گذشته در جشنواره فیلم عمار یه فیلمی آمده بود از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه، خوبه دوستان اینو ببینن، حتما تا توصیه میکنم به دوستان برگزار کننده برنامه زحمت بکشن این فیلم رو از جشنواره عمار بگیرن. دانشجویان دانشگاه علامه کار کردم، اسمش اینه: ما اقتصاددانیم، از حقیقت سخن نگویید. این جمله مالی که از اقتصاددانای غربی اینا کردن تیتر مستندشون. تو بخش اقتصاد مقاومتی پارسال در جشنواره عمار جایزه گرفت و رتبه اول رو پیدا کرد. 40 دقیقه است. دانشجویان دانشگاه علامه کار کردن. اونجا جنبشی نشون میده، جنبشی در فرانسه و آمریکا به وجود اومده که دانشجو از سر کلاسای استاد اقتصاد در آمریکا و فرانسه بلند میشن و کلاسا رو تعطیل میکنن به این دلیل که علم اقتصاد دیگه نمیتونه مشکلات رو پاسخ بده، این علم باید ریکاوری بشه و باید در واقع از نو اصلا بازسازی بشه. منکیو و اقتصاددانهای دیگه از جمله خود این آقای استیگلیتز، اینا همه داخل اون مستند قطعاتشون آورده شده، اطلاعات خیلی خوبی به شما میده. میگن علم اقتصاد حل میکنه، اما چی حل میکنه؟ فرمول ریاضی. انقدر ریاضی زیاد شده در علم اقتصاد که علم اقتصاد حل میکنه، اما مسئله ریاضی حل میکنه، مشکل اقتصادی حل نمیکنه. خب این تردید با فاصله 10 سال، چون سال 2002 تا 2004 این جنبش تو فرانسه و آمریکا تو دانشگاهاشون تو هاروارد و جای دیگه شروع شده و توی سوربن در پاریس، بعد از 10 سال رسیده به ایران. تازه دانشگاه علامه و دانشگاه دیگه دانشجو شروع کردن اعتراض به استادا که این حرفایی که درس میدید این موارد اصلا ارزش نداره، اهمیت نداره، نمیتونه مشکل رو حل کنه. خب دوستان دانشجو کار قشنگی کردن، اگه ببینید متوجه میشید که امیدی به کسی که دکترای اقتصاد داره نبندید، چون شما وقتی میگید کسی دکترای پزشکی داره یا روپوش سفیدم پوشیده گوشی هم در گوششه، میگید خب میریم پیش این بیماریمون رو میگیم بالاخره یه راه درمانی، دارویی، جراحی، چیزی تجویز میکنه. به همین نسبت هم فکر میکنید هر کس دکترای اقتصاد داره بهش گفتید آقا مشکل ما رو حل کن، او الان میتونه حل کنه. عملا وقتی 700 جلد کتاب چاپ شده توسط اقتصاددانهای اصلی جهان گفتن اقتصاد خورده زمین، و آقای استیگلیتز هم میگه سقوط آزاد، میگه این اقتصاد آمریکا و اروپا نیست، سقوط آزاد کرده، علم اقتصاد سقوط آزاد کرده دیگه، چیزی به نام علم اقتصاد نیست که پاسخ مشکلاتو بده. عملا هر کس اقتصاد خونده یه سری فرمول ریاضی خونده. شما رشتهتون فنی، پایه تحصیلیتون ریاضیه، تو اقتصاد هم دوستان همش فرمول ریاضی حل میکنن. هیچ اقتصاددانی نیست که بداند چه باید کرد برای اقتصاد جهان، سندش اون 700 جلد کتاب و این سازوکارها. پس هیچ کس راه درمانی برای برون رفت اقتصادی نمیدونه. روز در واقع مبعث هم دیدید که رهبری گفت اقتصاد در آستانه فروپاشی غربی ها، که گفت اینا اقتصاد در آستانه فروپاشی خودشون رو مبنا قرار دادن، دارن این حرکت ها رو انجام میدن، ولی واقعیت اینه که دوستان فروپاشیده. الان یه حالا در یک چنین شرایطی ما با یک جهان رو در آستانه یک جنگ گسترده میبینیم. اگه نتونن اون شرایط گستردهشو ایجاد کنن، باید تمام این کشورها رو به هم بریزن. چرا انقدر روی ما تمرکز کردن؟ چرا انقدر روی ایران حساسن؟ چون منابع زیرزمینی و روزمینی ما بخشی از دردهای اینا رو درمان میکنه. ما تنها کشوری هستیم که گاز و نفت زیاد توامان داریم. قطر فقط گاز داره، روسیه گاز و نفت داره نه اندازه ما، عربستان بیشتر نفت داره، و اگر ایران بتونه به تویول اینا در بیاد و زیر سلطه اینا بره، امنیت انرژی کشورهای منطقه هم میفته دست آمریکایی‌ها و مدیریت میکنن. اما تا ایران هست، اگر دست بزنن به ترکیب امنیتی ایران، در کمتر از 24 ساعت تمام شریان‌های حیاتی انتقال انرژی از منطقه به بیرون منطقه نابود میشه. یه اتاق 3x3 رو در نظر بگیرید، دو تا قهرمان سنگین وزن کشتی، دو تا آدم 130 کیلویی بخوام با هم کشتی بگیرن، حالا یه سری بچه‌مچه‌مون گوشه موشه خوابیده باشن، خب زیر دستا له میشن دیگه. هر کس بخواد با ایران درگیر یک جنگ بشه، در شعاع 3-4000 کیلومتری مرزهای ایران، بالاخره هر چی بهش میگن DGZ Designated Ground Zero، صفر زمینی منتخب که آماده ویران شدن هست، قرار نیست جمهوری اسلامی به ایست درگیری به داخل مرزاش کشیده بشه. این سیاست استراتژیک جمهوری اسلامی بوده. یعنی وقتی دکترین سیاسی جمهوری اسلامی رو بررسی میکنیم، دکترین سیاسی جمهوری اسلامی یه بچه داخلی داره، بچه خارجی. در سیاست خارجیش جمهوری اسلامی بحثش این بوده که به مرزهای ما تهدید نباید نزدیک بشه، داخل هم نباید باشه. مبنای این دکترین چیه؟ خطبه 27 نهج البلاغه است. علی علیه السلام فرموده که ذلیل و خوار نشد مگر ملتی که تو خونه خودش با دشمنش جنگید. هر کی تو خونه خودش با دشمنش بجنگه ذلیل میشه دیگه. قبل از عید یک برنامه گذاشته بودم توی بوشه سر قبر انگلیسیایی که اینجا بودن رئیس علی کشتشون. توی شهر بوشهر کنار یه میدونی قبرستون انگلیسیاست، یه سری افسراشون هستن. یه برنامه تون بوشهر گذاشته بودن، من و تعداد دیگه از دوستان سخنرانای برنامه بودیم. همه دوستان میگفتن انگلیسی بیا اینجا دوباره اینجوری میکشیمت. رفتم گفتم بابا اون موقعی که انگلیسی میومد داخل ایران میکشتنش، اون موقع زمانی بود که چیزی به نام جمهوری اسلامی نبود، هنوز حکومت دینی شکل نگرفته بود. امروز که قرار نیست اینا بیان اینجا کشته بشن، اون روزی که میومدن داخل کشته میشدن، رئیس علی دلواری اینا رو وقتی نفوذ میکردن میکشتشون، اون روز 100 سال پیش بود. 30 سال پیش وقتی میومدن تو دفاع مقدس نزدیک سواحل ما، اون موقع ما از بوشهر نادر مهدوی و گرد و بچهای دیگه رو داشتیم که میرفتن تو دریا ناوا کشتیاشون رو میزدن. امروز شما اساسا تهدید علیه جمهوری اسلامی رو اینجوری ببینید که ما تهدید رو جوری از مرزهامون و داخل سرزمین باید دور کنیم که کشور تهدید کننده تو سرزمین خودش پاسخ رو از ما بگیره. یعنی انگلیسی اگر جسارت کرد توی خود انگلیس باید پاسخش رو بگیره، آمریکایی اگر جسارتی کرد باید تو خود آمریکا پاسخش رو بگیره. ما که رسما الان اینا رو گفتیم، یعنی تعارف که نداریم. منتشرا میگن آقا دانشمندا اتمیتون رو بدید ما ازشون مثلا بازجویی کنیم. خب آقا موشکاتون رو بدید ما مثلا از بین ببریم، بعد چی بشه؟ انرژی هسته‌تون هم که جمع کنید و خوابشو ببینی. اون روزی که میتونستی این کارا رو بکنی یه چیز دیگه بودی، یه موقعیت دیگه داشتی. ما بالاخره با خون افرادی مثل حسن تهرانی مقدم به این مرحله رسیدیم که میتونیم موشک بالستیک با چند هزار کیلومتر برد داشته باشیم و ماهواره بذاریم توی فضا. امروز دیگه اینجوری نیست که شما فکر کنید ایران کلاشنیکوف هم مرمیشو نمیتونه تولید کنه، شما میتونه هر غلطی دلتون بخواد بکنید. یا در قضیه هسته‌ای بالاخره یه روزی ما شهید نداده بودیم، احمدی روشن، رضای نژاد، شهریاری، علی محمدی، بچهای دیگه شهید نشده بودن. یه چیزی ما صنعت هسته‌ایمون رو با خون بچهای دانشمندمون آبیاری کردیم که عقب نشینی نمی‌کنیم. از این منظر عنایت داشته باشید، به خصوص حالا شما که یه مجموعه فنی و صنعتی هستید و خوشبختانه یکی از خوشنام‌ترین دانشگاه‌های صنعتی ما دانشگاه علم و صنعت هست. راهی که شما به عنوان دانشجویان فنی میرید و استمرار اون حرکت هست، حالا از دانشگاه شما افرادی مثل احمد متوسلیان و خیلی دیگه رفتن روبروی رژیم صهیونیستی ایستادن، الان اسیرن دست رژیم صهیونیستی. حزب الله لبنان رو به وجود آوردن. اگر شما می‌بینید امروز حزب الله لبنان در جبهه‌های مختلف در سوریه، در عراق، در لبنان، در فلسطین، جای دیگه میسته جلو رژیم صهیونیستی، خب کسانی از دانشگاه شما مثل احمد متوسلیان رفتن اینا رو راه‌اندازی کردن و طراحی کردن. گروه دیگه هم از نسل دانشمندانی که از مجموعه دانشگاه شما و امیرکبیر و دانشکده فنی دانشگاه تهران و شریف و جای دیگه آمدن، اینایی بودن که شما دیدید خوشبختانه کشور رو تا اینجا رسوندن. قرار نیست ما نسبت به تهدید کوتاه بیاییم. یادتون باشه ذلیل و خوار نشد کدوم ملت ذلیل و خوار میشه؟ مگر اینکه تو خونه خودش با دشمنش بجنگه. ما قرارمون نیست اجازه بدیم دشمن بیاد داخل خونمون بجنگه. 40 کیلومتر 50 کیلومتر هم که امروز مسئولین گفتن کمه. ما اساسا تا دو رینگ، یعنی رینگ اول کشورهای همسایه اول، رینگ دوم کشورهای همسایه لایه دوم، تا دو رینگ هر تهدیدی باشه به ما مربوط میشه. ما بعد اون تهدید رو بزداییم. نمیشه ما بذاریم تهدید بیاد دم مرزمون بعد بگیم حالا میریم عمل کنیم. بعدم سرپوشیده مثلا جنازه بچه‌ها که میاد بگیم ببخشید اینا مثلا کجا تا؟ آقا اینطوری نیست. مردم باید با افتخار بگن این جوان ماست، رفته تو سوریه، عراق، شهید شده، نذاشته تهدید برسه تو تهران. شما فکر میکنید داعش ابا میکنه بیاد تو مترو تهران بمب بذاره؟ توی طرف به اینجا در نره. بعد ما نباید با افتخار سرمون بالا بگیریم بگیم آقا جان قاسم سلیمانی و بچه‌هاش دارن شهید میدن که امنیت داخل کشور وجود داشته باشه. تازه باید مطالبه مضاعف کنیم که چرا مثلا نیروی ارتش رو وارد عمل نمی‌کنیم، نیروی زمینی ارتش و نیروی زمینی سپاه وارد عمل نمی‌شن، چرا ما درخواست نمی‌کنیم که این همه توان بسیار بالای نظامی داریم همین الان برن کمک ملت عراق، کمک ملت سوریه، کمک ملت افغانستان. اون 15000 کیلومتر از اون ور دنیا بالا میشه میاد اینجا نیرو میاره، به مدام مثلا ما اینجوری القا میکنیم نه ما چهارچنگولی داخل مرزهای ملیمون وایسادیم. پس اگر قرار دوستان عزیز این اتفاقی که داره میفته در این پراکسی وار در این جنگ نیابتی ما بتونیم خونساش کنیم، باید پای خود آمریکایی، انگلیسی و رژیم صهیونیستی رو بکشیم وسط، از حالت پراکسی و نیابتی خارجش کنیم. پیام این نکته در استراتژی سیاسی جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و در دکترین دفاعیش میتونه اینجوری باشه که اگر جنگ نیابتی علیه ما شروع بشه، ما پای جنگ نیابتی رو باید بکشیم به کسی که پراکسی کرده، یعنی به خود اون آمریکایی و رژیم صهیونیستی. اگر داعش متعرض امنیت ملی و منافع ملی جمهوری اسلامی در جایی شد، پاسخ داعش رو ما به کی باید بدیم؟ به رژیم صهیونیستی. پاسخ داعش رو باید به ایالات متحده و انگلیس بدیم که به قول رهبری خود شما داعش رو به وجود آوردید، سلاح‌های پیشرفته در اختیارش گذاشتید. هزینه کسی که بخواد امنیت ایران رو به هم بزنه، هزینه‌اش جوری باید بره بالا که بداند هر تعرض داعش به مرزها و امنیت ملی جمهوری اسلامی با گردانندگان این عروسک خیمه شب بازی، یعنی با ترکیه، چون پشت داعش ترکیه است، سازمان اطلاعات امنیت ترکیه میت، ترکیه باید بداند که اگر داعش تعرضی به مرزها و منافع ملی ما انجام بده، ما از چشم ترکیه میبینیم، چون ترکیه در مرزش رو باز کرده، داره اینا رو پشتیبانی میکنه. عربستان پول اینا رو میده، عربستان باید مسئولیتش عهده‌دار بشه، هر تعرضی اینا به ما انجام بدن ایناست. قطر باید مسئولیت عهده‌دار بشه، چون پول اینا رو قطر میده. ممکنه ما با یک شبهی به نام داعش روبرو باشیم که رأسی نداره، مسئولیتی نداره، با کسی بدون نظام بین الملل به کسی پاسخگو نیست. اما قطر روزی که تو پول اینو میدادی، عربستان روزی که فتواشو میدادی، پولشو میدادی، ترکیه روزی که اینو حمایت میکردی، مرزاتو باز میکردی، اینا وارد سوریه و عراق بشن، امروز رو باید میدیدید. هر تهدیدی متوجه جمهوری اسلامی بشود از حیث داعش، جمهوری اسلامی باید منشأ رینگ اول تهدید، یعنی قطر، عربستان و ترکیه رو مسئول بدونه. رینگ دوم رژیم صهیونیستی که آمریکا میگه من به امنیت رژیم صهیونیستی بسیار پایبندم، و رینگ سوم خود آمریکا و انگلیس. اینجوری نیست که ما بایستیم القاعده، داعش، گروه های تروریستی اینچنینی بیان همه چیز رو نابود کنن، بعد ما بگیم ما با داعش داریم میجنگیم. نه خیر، داعش مسئولش CIA تو آمریکاست. داعش مسئولش MI6 توی انگلیسه. داعش مسئولش میت، سرویس اطلاعات امنیت ترکیه است. داعش مسئولش استخبارات عربستان زمانی که آقای بندر بن سلطان قبل اینکه بذارنش کنار این سیستم مخوف رو به وجود آورد اونجا با پولای عربستان، میلیاردها دلار هزینه کرد. و در دوره اخیر هم قطر داره این مسئله رو پشتیبانی میکنه. بهتره قطر، عربستان و ترکیه، رژیم صهیونیستی و آمریکا و انگلیس، بهتره منفعتشون در اینه که این گله بوفالو وحشی رو نذارن به مرزای ما نزدیک بشه، و الا ما فقط با داعش نباید بجنگیم، اونا باید هزینه این قضیه رو بدن. ولی در مجموع عنایت داشته باشید، این پراکسی واری که داره صورت میگیره در راستای همون مسئله جنگ جهانیه. اقتصاد جهان در حال فروپاشیه، باید امنیت و نظم جهان اینجوری به هم بزنن، از این به هم ریختگی مبتنی بر دکترین شوک یه حرف جدید به وجود بیارن. یه دکترینی دارن در اقتصاد و سیاست آمریکایی‌ها، مال میلتون فریدمنه، به کتاب خانم نامی کلاین مراجعه کنید. هم یه مستند یک ساعتی داره تو فضای سایبر، کتابش هم شنیدم تو ایران ترجمه شده، کتاب دکترین شوک. اینا میگن که وقتی میخواد یه جا رو اصلاح کنید، شوک به وجود بیارید، بعدش درست میشه. مثلا میبینید این ساختمان قدیمیه، حالا زلزله اومد میشه شوک، اینجا فرو ریخت، شما فرصت استفاده میکنید، یک تالار جدید به وجود میارید. یه موقع طبیعی شوک به وجود میاد تو قالب زلزله و سیل، یه بار خودتون بعد اون شوک رو به جامعه به وجود بیارید، به این میگن شاک دکترین. در دکترین شوک اینا میگن مناسبات جهانی رو باید با یه شوک وارد کنیم، بزنیم همه جا رو ویران کنیم، حتما بعدش یک نظم جدیدی به وجود میاد، نیو ورلد اوردر، نظم نوین جهانی. میگفتن خاورمیانه بزرگ، میزنیم این فرم قبلی رو، اولد فرم، دفرمش میکنیم، یک نیو فرم به وجود میاریم، میشه نظم نوین جهانی در خاورمیانه. اینه که اینا میبینید اینا رو میندازن به جون منطقه، میگن دولت ها جابجا میشن، منابع جابجا میشن، جمعیت ها جابجا میشن، شهرها به اصطلاح تقسیم میشن، مرزها تغییر میکنه. نیو ورلد اوردر، نظم نوین جهانی در قالب شاک داکترین. حالا مستندات اینو اگر زحمت بکشید که بیشتر بخواد آشنا بشید، شنیدم که البته کتابش ترجمه شده تو ایران، کتاب دکترین شوک، ولی مواردش تو فضای سایبر موجوده. خانم نامی کلاین این تئوریای اینو مال مکتب شیکاگو تو اقتصاد در آورده و تئوریزه کرده. منطقه با شوک داکترین روبروه، یعنی این شوکایی که وارد میکنن میدونن تهش معلوم نیست چی میخواد بشه. امروز جان بولتون گفته که از اون در واقع کنسرواتیوای نو کنسرواتیوای خیلی تندرو در آمریکا، جمهوری خواه، امروز گفته که باید آمریکا دولت داعش رو به رسمیت بشناسه، دولت داعش رو در منطقه از سوریه و عراق به رسمیت بشناسه، اینو بکنه یه کشور جدید که نه سوریه است نه عراق،
یعنی مقدمات تجزیه رو آمریکا داره با خود داعش به نتیجه میرسونه. موضع امروز جان بولتون هم شبکه‌های خبری زیرنویس می‌کردن، هم رسانه‌های امروز منعکس کردن. این سیاستشون رو دارن آرام آرام اعلامش می‌کنن، یعنی داعش رو به وجود آوردن، بستش دادن. حالا میگن تا جایی که داعش گرفته بشه یک کشور مستقل از عراق و سوریه جدا بشه، حالا بعد چانه‌زنی می‌کنن امتیاز بگیرن. این بازی رو انجام میدن. دوستان باید مراقب باشن که چنین تهدیدها و مخاطراتی ما در ماه‌ها و سال‌های آینده باهاش روبرو هستیم. سیاست خارجی جمهوری اسلامی سیاست خارجی تهاجمیه، سیاست خارجی منفعلانه نیست. میدونید سیاست خارجی در قانون اساسی در اختیار رهبریه. رهبری مسئله جنگ و صلح و مسئله سیاست خارجی در قانون اساسی به عهده‌شون هست. از این منظر سیاست خارجی جمهوری اسلامی یک سیاست خارجیه. ناظر به اینه که ما باید برای اون تمدن نوین اسلامی در جهان تلاش کنیم، محدود به مرزهای خودمون نشیم. سیاست داخلی یا ابعاد دیگه‌ای داره. در سیاست داخلی همونطوری که مستحضرید، نظام سیاسی در جهان دو حزبیه. در جهان یک ساختار دو حزبی وجود داره که به رنگ آبی و قرمز شناخته میشه. همین استقلال پرسپولیسی که داخل می‌بینید، این قبل از انقلاب مبتنی بر ساختار سیاست دو حزبی شکل گرفت. 160 ساله در آمریکا سیاست دو حزبی پیاده شده از زمان جیمز مونرو. دو تا حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، جمهوری‌خواه قرمزن و دموکرات‌ها آبی. نماد یکیشون الاغ، نماد یکیشون فیل. آنچه که رخ داده اینه. برای اینکه جامعه یه مدل نداشته باشه، یه ساختار نداشته باشه، دو تا حزب ایجاد کردن. حزب اول آبی، حزب دوم قرمز. دو تا مجله اصلی، نیوزویک و تایم. دو تا روزنامه اصلی، واشنگتن پست و نیویورک تایمز. اخیراً دو تا تلویزیون اصلی، فاکس نیوز مال جمهوری‌خواه‌ها، CNN. رنگشون هم آبی و قرمزه. در تمام کشورهایی که در دهه‌های گذشته متأثر از آمریکا بودن، این ساختار رو به وجود آوردن. در کره جنوبی، در ژاپن، در همه جای دنیا ساختار دو حزبی، همون با رنگ آبی و قرمز. قبل از انقلاب هم در ایران برای شاه دو تا حزب درست کرده بودن، حزب رستاخیز و حزب نمیدونم مواردی که به وجود آورده بودن. دو تا روزنامه به وجود آورده بودن، روزنامه اطلاعات و کیهان. الان اگر دقت کرده باشید نوشته عنوان کیهان اطلاعات قرمز، آرم کره زمین وسط کیهان آبیه. دو تا تیم ورزشی به وجود آورده بودن، تاج و پرسپولیس آبی و قرمز. دو تا مجله بود، اطلاعات هفتگی، جوانان امروز. یعنی این ساختار تو ورزش و رسانه و حزب و همه جا دو حزبی. مردم اگر طرفدار این تیم نیستن، طرفدار این تیم باشن. اگه این روزنامه رو نمیخونن، اینو بخونن. اگه به این حزب رای نمیدن، به این حزب رای بدن. ساختار دو حزبی. 7 8 سال جمهوری‌خواه میان سر کار میرن، 7 8 سال دموکرات‌ها میان میرن. مردم CNN نگاه میکنن، فاکس نیوز نگاه میکنن، تایم میخونن، نیوزویک میخونن، واشنگتن پست میخونن، نیویورک تایمز میخونن. تیم‌های ورزشیشون کلا همه دو دستگی. این ساختار رو تو ایران هم شما میبینید متأسفانه از قبل از انقلاب مونده و شکل گرفته. قبل از انقلاب این ساختار بود، بعد از انقلاب اومد تبدیل شد به سیستم در واقع تفکر مدرن. خب میدونید قرمزها در نظام جهانی گرایش دارن به تفکر چپ، سوسیالیستن. آبی‌ها در جهان اصطلاحاً لیبرالیست و راستن. البته این تقسیم بندی چپ و راست داخل آمریکا دو تا حزب لیبرالن، یعنی نه اینکه مثلا قرمزهای جمهوری‌خواه تو آمریکا مارکسیست باشن. در ایران قرمزها یعنی چریکای فدایی، حزب کمونیست، حزب توده و موارد دیگه، اینها قرمز بودن اول انقلاب. گروه های راست هم بودن که تفکرات لیبرالی داشتن، مثل جبهه ملی، مثل نهضت آزادی و غیره. اینها بودن. نیروهای اسلامگرا هم بودن سال 57. خب یک به علاوه ترسیم کنید، نقطه کانونی اون به علاوه میشد خود شخصیت امام راهب. چپ و راست مدرن تا سال 60 محو شدن از صحنه سیاسی ایران. یعنی کمونیستا در یک مرحله دست به قیام مسلحانه و غیروزالک زدن، کنار گذاشته شدن. لیبرال ها هم که در دولت بنی صدر به یک مرحله رسیده بودن، بعد از اینکه بنی صدر عزل شد اونها هم کنار رفتن. چپ و راست لیبرال از ایران حذف شد، مذهبی ها موندن. مذهبی ها در 7 سال بعدش تا سال 1367 تجزیه شدن، دو قسمت شدن. قسمت اولشون شدن جامعه روحانیت مبارز، قسمت دوم شدن مجمع روحانیون مبارز. از امام اجازه گرفتن دهمین سال انقلاب تفکیک شدن به بخش در واقع چپ و راست درون نظام رسید. یعنی خود جریان‌های مذهبی شدن چپ و راست. مثلا جامعه روحانیت مبارز قائل به بازار آزاد بود، مجمع روحانیون مبارز قائل به بازار آزاد نبود، اقتصاد چپ رو قبول داشت. خیلی نکاتی که خب متأثر از اندیشه‌های مدرن بود. در سال 1174 جلوی مجلس پنجم حزب کارگزاران به وجود اومد از دل جریانی که دولت دستش بود و برای اولین بار یه حزب مدرن شکل گرفت در انقلاب. در 15 سالگرد انقلاب ما دیگه یک حزب مدرن دیدیم توی انقلاب شکل گرفت که این تفکیک کرد بین سنتی ها و مدرنیست ها، یعنی شدن چپ و راست سنتی، چپ و راست مدرن. بعد از دوم خرداد 76 و روی کار آمدن دولت رفرمیستا، سال 1177 حزب مشارکت به وجود آمد که در مقابل حزب کارگزاران که اعلام کرد لیبرال دموکراته، اونا اعلام کردن که سوسیال دموکراتن. عملا در درون نظام آنچه که در 1157 تا 1160 کنار گذاشته شد، یعنی چپ و راست مدرن، حالا در درون نظام چپ و راست مدرن شکل گرفت. حزب کارگزاران لیبرال، حزب مشارکت سوسیال دموکرات. این احزاب در 20 سالگرد انقلاب در 1177 جلو انتخابات شورای شهر و خبرگان کشور رو به صورت مستطیل شکل دادن، چپ و راست سنتی، چپ و راست مدرن. به 1382 که رسید جلو مجلس هفتم بخش سنتی در واقع دیگه تغییر هویت داد، ماهیت خودش رو کشون به حرکت انقلابی، تبدیل شد به جریان اصولگرا و جریانات مدرنیست در لایه‌های بعدی قرار گرفتن. ساختار کشور از حالت ماهیت دو حزبی به یک ساختار پیچیده دیگه رسید که از دوره 84 تا دوره 88 جریان سوسیال دموکرات حل شد در جریان لیبرال دموکرات، یعنی دیگه رنگ قرمز در درون جمهوری اسلامی موقعیتی نداشت. و در دوره اخیر هم این ساختار ادامه پیدا کرده. الان دو تا نهله سیاسی در استراتژی سیاسی داخلی جمهوری اسلامی مطرحن. یک جریان مدرنیست، غرب‌گرا، معتقد به هیومن رایتس، حقوق بشر، معتقد به سیویل سوسایتی، جامعه مدنی، معتقد به اقتصاد مطلقاً لیبرالی، فرهنگ لیبرالی و سیاست لیبرالی. یک جریان هم در داخل کشور هست که معتقد هست به حق خدا مقدم بر حق بشر. انتهای آیه 112 سوره توبه، والحافظون لحدود الله، حق خدا در حد خدا خلاصه میشه، رعایت حقوق خدا رعایت حدود خداست. اما وقتی که اومدیم گفتیم آقا جان نه، اینو شیفت میکنیم به مسئله حق بشر دیگه، حق خدا اینجا مطرح نیست چون حد خدا مطرح نیست. طبیعی است که اینجا دو تا ویژن، دو تا به قول فرانسوی یا ویزیون مطرح میشه، حق خدا یا حق بشر. نظر بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی امام راحل رضوان الله تعالی علیه مسئله جامعه آرمانی توحیدی بود، اما سیویل سوسایتی یا جامعه مدنی که همون جامعه بورژوایی است، این از سوی جریان مدرنیست در داخل کشور تئوریزه شده، براش فضا سازی شده، براش هزینه میشه و کار میشه. پس یک ویژن داریم این سو، یه ویزیون داریم این سو، ویزیون جامعه آرمانی توحیدیه، یه ویزیون و ویژن هم داریم این طرف، جامعه آرمانی بورژواییه، همینی که امروز تو غرب پیاده شده. تقابلی که در استراتژی سیاسی جمهوری اسلامی در داخل وجود داره اینه که بالاخره جامعه مدنی، جامعه توحیدی، بالاخره هیومن رایتس، حقوق بشر غربی یا حقوق الهی، چون حقوق الهی همون حقوق بشر مورد نظر قرآنه، چون خدا برای خودش که حق تو این زمینه قائل نیست. آنچه که هست رعایت حق خدا، رعایت حق کلیت بشره، حقوق بشر اصلی در همون حقوق خدا خلاصه میشه دیگه. وقتی فرموده قتل نفس نکنید، خب قتل نفس چه ربطی به خدا داره؟ مگه خدا رو کسی کشته؟ نه، قتل نفس نکنید، حق بشر داره رعایت میشه. وقتی گفته مثلا شرب خمر نکنید، یه حد خدا اینه که شرب خمر نکنید، چون عقل خود شما ضایع میشه. وقتی میگه قمار نکنید، خب زندگی نابود میشه کسی که قمار میکنه. وقتی گفته به زنا نزدیک نشوید، لا تقربوا الزنا، به فواحش نزدیک نشوید، هر سو نسل نابود میشه. هر سو نسل مال خود انسان دیگه. وقتی میگه که لا تاکل الربا، ربا نخورید، خب چه ربطی به خدا داره؟ مثلا خدا صدمه میخوره؟ بله، حکمش اینه که جنگ با خدا و رسول خداست. اما وقتی فرمود ربا نخورید، این به نفع خود بشریته. اثر این حکم خدا در حقوق بشر چیه؟ چرا گفتم اقتصاد جهان 57 تریلیون دلار بدهی داره؟ چون شما با عظیم‌ترین ربایی که در تاریخ بشر کسی ندیده بود مواجه شدید. ربای جهانی اینه که کسی اسکناس چاپ کنه بدون پشتوانه بده بره توی بازار. این اسمش ابر رباست. رباخاری عجیب. فقط یه دولتی به نام آمریکا همینجوری داره کاغذ چاپ میکنه میرسه تو بازار جهانی. آقای پروفسور کی بود الان اسمش تو مستند آقای مایک ملونی میگفت که آمریکا 400% تورم داره. این رو یه بار بردمش توی تلویزیون گفتم مردم نگاه نکنید اینا حرفای مال ما نیستا. میگه آمریکا 400% تورم داره. 400%. بعد میگه که موقعی که ما دانشجو بودیم وقتی اون پروفسور میگه وقتی ما دانشجو بودیم به ما میگفتن آمریکا تحریمش رو صادر میکنه دستش رو مثل یه جعبه میگیره. میگه با خودم میگفتم یعنی چی میذارن تو جعبه صادر میکنن کشور دیگه. بعد اومدم سالهای بالاتر دیدم نه، هر کشوری پول آمریکا رو میذاره مبنای اقتصاد خودش، تورم آمریکا رو جذب کشور خودش میکنه. یعنی الان ما بین 5-7% تورم آمریکا رو داریم تحمل میکنیم چون پولمون مبنای پولمون دلار آمریکاست. 100 تا کشور هر کشور 4%، 3%، 2% تورم اقتصاد آمریکا رو تحمل کنن، آمریکا اقتصادش شده صفر. این رباخاری جهانیه. رباخاری یعنی یه جور در واقع ورم کردن ثروت و دارایی. ثروت و دارایی آمریکایی‌ها ورم کرده، اضافه شده، اما بارش می‌ریزه به دوش کی؟ بارش می‌ریزه دوش کشورهای مثل کشور ما که مبنای اقتصادمون دلار آمریکاست. یادتون باشه اگر به عنوان یه معلم استراتژی میگم اگر قرار باشه اقتصاد این مملکت اصلاح بشه، راهش اینه که این کشور ارتباطش رو با دلار مطلقاً قطع کنه. دولت‌ها در طول 20 سال گذشته هر چه فریاد زدیم زیر بار این قضیه نمیرن، چون مبنای پای پولی رو وقتی میگیرن دلار با اون تغییر میدن منفعتی برای دولت‌ها داره، چون قیمت دلار 2500 تومان 3000 تومان 2900 تومان دست خود بانک مرکزی هست دیگه. اینجوری نیست که یه چیزی وزن داشته باشه بگید این 1 لیتر آب الان اینورم یه سنگ نیم کیلویی 1 کیلویی بذاریم ترازو بالانس میشه. خودش وزن و سنگینی واقعیش اینجوریه، اختیاریه. یعنی همین امروز میتونه مثلا بانک مرکزی بره فردا بگه دلار 500 تومان، دلار مثلا 1000 تومان. این که دلار رو بالا میگیرن دولت‌ها براشون منفعت داره، به این خاطر زیر بارش نمیرن. هر چی ما تو سالهای اخیر سالهای گذشته هر چی داد زدیم گوش نمیکنن. پس وقتی قرآن میفرماد لا تأکل الربا، ربا نخورید، این جنگ با خداست. یعنی چی؟ یعنی کسی شمشیر گرفته داره با خدا میجنگه؟ نه، داره مردمی که خدا خلق کرده رو داره نابود میکنه. مردم حقشون اینه که مالشون پاک و سالم باشه. چرا هرچی مردم الان تو کره زمین عموما و تو ایران خصوصا میدون کمتر اثر داره تو زندگیشون؟ چون مالی که در میاد ربویه. ما 27 برابر استاندارد جهانی بانک داریم. میدونید که سیستم بانکی ما تعداد شعبمون تو دنیا، تعداد شعبه بانکمون بی‌نظیره. تقریبا تهران دیگه شده بانکستان. شما همینجوری که راست خیابون اصلی رو راه برید همینجوری مثلا یه دفعه 5-6 بانک به هم پیوسته، اصلا دیگه جا برای هیچ ساندویچی، هیچ کتاب فروشی، هیچ مسجدی، هیچ مدرسه ای، اداره ای نگذاشتن. بانک و بورس یک سیستم اقتصادی منحته که ربا رو سازمان یافته نهادی نمیکنه. وقتی خدا میفرماد حق بشر، حق خدا یعنی ربا نخورید، این حق خدا اینه که وقتی شما ربا نخورید مردم نجات پیدا میکنن، پس این حق بشره. ببینید وقتی شما در اعلامیه جهانی حقوق بشر این حقوق و حدود رو نمیبینید اون حقوق بشر نیست. اعلامیه جهانی حقوق بشر این چیزا درش گمه. خدا به یک شکل نیابتی حق بشر رو در حق خودش مستتر کرده و میگه باید تقوا بورزید هم با رعایت کنید. جاده دنیا به آخرت که توسط مهندسین راه و ساختمان جهانی یعنی انبیا کشیده شد از دنیا به آخرت، این جاده دو دسته گارد ریل داره دیگه. گاردرل این طرفش اینه که این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، سلسله این کارو نکنید ها میشه گاردرل این طرف. لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الفواحش، لا تقربوا به مال یتیم، لا تاکلوا الربا، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن. از یه دونه از این گاردرل آدم تو جاده چالوس بره پایین خب افتاده دره دیگه، دیگه نیاز نیست از همش بره بیرون. این طرف جاده گفته این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، یه گاردرل این طرف ایجاد کرده از این پایه‌ها. کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم القصاص، اقم الصلاة، آت و زکات، این کارو بکن، این کارو بکن، هم میشن این طرف گاردریل. از یه دونه از اینا هم کسی بره بیرون یعنی زکات نده، روزه نگیره، نماز نخونه، میره ته دره نابود میشه. دو دست گارد ریل دو طرف جاده به نفع خود راننده است، نه به نفع پلیس. پلیس که وایساده اونجا داره جریمه میکنه، منفعت پلیس چیه؟ پلیس گفته آقا، یعنی انگار ما داریم برای پلیس این کارو میکنیم. حدود الهی هم کسی رعایت میکنه برای خود انسانه. پس حقوق بشر واقعی حق خداست، حقوق خداست. کسی که اعلامیه جهانی حقوق خدا، یعنی قرآن بذاره مبنا در مقابل اعلامیه جهانی حقوق بشر، اینو عملی کنه، معیارش حدود الهیه. کسی که حدود الهی رو حفظ کنه رستگاره. ول حافظون لحدود الله. خب دو تا ویژن داریم دیگه. ببینید موج تهاجم فرهنگی آمد در اوایل دهه 1370 تو ایران و تبدیل شد در دپارتمان در دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی ما به دپارتمان مشخصا حقوق بشر. الان قوه قضاییه معاونت حقوق بشر داره، افتاد تو بازی همینا. دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، جای دیگه دپارتمان حقوق بشر دارن، حاصل این تهاجم فرهنگی. اما دپارتمان جهانی حق خدا ندارن. اینه که وقتی مثلا ما میایم تو صحنه سند رو میکنیم که نظام بانکی جمهوری اسلامی ربویه، سیستم حقوقی ما نمیتونه پاسخ بده، سیستم قضایی ما نمیتونه پاسخ بده. بعدن سخنگوی محترم قوه قضاییه میاد میگه 10 نفر از دانه درشتا رو گرفتیم که یکیش از اینا که نمیدونم پولی که گرفتن، وامی که گرفتن بیان پس بدن، یکیش 65 هزار میلیارد تومان گرفته نمیده پس بده. چون شما سیستم ربوی که تو کشور ایجاد شده رو دو گروه رو متهم می‌کنی، رئیس بانک‌ها مثل آقای خاوری که گذاشت فرار کرد و اونی که اومده پول رو گرفته، اینا رو متهم می‌کنی، اما نمیگی خود بانک فاسده. در صورتی که شما قبل از اینکه اونی که پول رو گرفته رو متهم کنی و رئیس بانک رو متهم کنی، باید بگی خود بانک فاسده، این سیستم فاسده، این سیستم از توش ربای سازمان یافته جهانی در میاد. تا اینو تغییرش ندی نمیتونی نجات پیدا کنی. تا بورس رو تغییر ندی، بورس اساسش بر قماره. ببینید بانک، من اینو میلیاردها بار گفتم، بازم تکرار میکنم که یک نفر نباشه که تو جریان نباشه، کلمه بانکو در لاتین یعنی نیمکت. این کلمه بانک نیمکتی بود در 700 سال پیش در شهر ونیز. شهر ونیز خب میدونید خیابوناش پر آب، مغازه‌هاش توی پیاده‌روها. یه یهودی‌هایی بودن که اینا میومدن ربا میدادن به مردم مسیحی. ربایی که به مردم مسیحی میدادن نیمکت مخصوصی بود، اسمش بانکو بود. پشت این بانک مینشستن به مردم مسیحی ربا میدادن، چون یهود میگه در درون خودش ربا حرامه، بیرون از خودش ربا حلاله، میتونه به دیگران ربا بده. 700 سال پیش خانواده مدیچی، خانواده یهودی مدیچی تو شهر ونیز شروع کردن ربا دادن، وضعشون خوب شد. این میزه که کنار پیاده رو بود، اسمش بانکو بود، همه میدونستن از این پشت این میزه باید ربا بگیرن. ساختمون خریدن، اسم ساختمون رو گذاشتن بانک، همین اسم این میزه رو، نیمکت رو گذاشتن روی اون. کلمه بانک یعنی ربا. خانواده مدیچی 700 سال پیش اینو شروع کرده. الان هم مهمترین بانکداران جهان مثل روچیلد ها، مورگان ها، خود سوروس و دیگران، اینا همه یهودی هن. بعد تو ایران گیره مثلا فرهنگستان زبان فارسی چیه؟ اسمس، پیامک، کامپیوتر، رایانه، سوبسید، یارانه. آقا اینا رو ولش کن، که پدیده تکنولوژی که حالا مهم نیست تو به این بگی میکروفون یا ماکروفون، به این بگی مثلا وایس رکوردر یا ضبط کننده صدا، مهم اینه که تو ببینی کلمه بار فرهنگی داره. اصلا مبناش قرص هم کلمه مبناش قماره. یا قماربازی به نام آقای جانلو بود، این توی انگلیس یه نفر رو کشت، فرار کرد اومد توی هلند، برای که زنده بمونه و ممره درآمد داشته باشه رفت توی قمارخونه‌های هلند قمار هلندی یاد گرفت. اونجا هم سر یه سری کلا گذاشت، قبل اینکه بگیرنش فرار کرد رفت فرانسه. تو فرانسه زمان لویی وضع اقتصاد خراب شده بود، رفت دربار فرانسه گفت من یه مدل اقتصادی به شما میدم، اقتصاد شما خوب میشه. برای لویی شاه فرانسه یه مدلی رو طراحی کرد که امروز بهش میگن بورس. تونست با این بورس پولای مردم رو جمع کنه و یه همین چیزی که الان تو بورس میگن، به پولاتونو بذارید اینجا سهام بخرید. وضع دولت آقای لویی خوب شد، اینقدر این به دولت آقای لویی نزدیک شده بود، الان تو کاخ ورسای اتاقی که برای این در نظر گرفتن مهم نزدیک، یعنی بین اتاق نخست وزیر با خود شاه لویی، اتاقش موزه است. وضع اقتصاد اینا اینقدر خوب شد، خوب مرتب. بعد چه اتفاقی افتاد؟ حبابی که میگن حباب هلندی، میتره که بیماری هلندی از اونجا اومده، مدل قمار هلندی، حباب ترکی دولت لویی بیچاره شد تو فرانسه. این گذاشت شبانه فرار کرد رفت ایتالیا. الان سنگ قبرش توی ایتالیا، وقتی توی ایتالیا جان لو مرد سنگ قبرش محل زیارت قماربازهای جهانه، بورس بازار. توی بورس وال استریت به خودشون میگن گمبلر، یعنی قمارباز. بعد اینجا من میگم آقا این بانک رباس، این بورس قماره. بعد به من میگن که بیا با شورای فقهی بانک و بورس ما مناظره کن. میگم آقا جان کلمه قمار رو شما چطوری اسلامی کردی، فقهیش کردی؟ شما کلمه بانک ربا رو یعنی ربای اسلامی داری، قمار اسلامی داری؟ حالا گیر ما اینه که این از کجا آمده؟ جریان لیبرال تو ایران اینو انقدر بست داده، جریانی که ریویژن کرده، ریویژیونیسته. ویژن امام چی بود؟ امام سال 1363، 31 سال پیش تو دیدار کارکنان بانک و مسئله کشاورزی فرمود اگر در بانک ما ربا بماند، اقتصاد ما، جمهوری ما اسلامی نیست. اگر در بانک ما ربا بماند، جمهوری ما اسلامی نیست. و بعد در ادامهش فرمود پول نباید کار کند. آمدن این حرف امام رو که این ویژن بود که نظام مالیمون رقمی نباشه، یه ویژن این طرف گرفتن از بعد، آمدن تو دولت سازندگی پیادش کردن، تو دولت‌های بعدی هم ادامهش دادن، دولت قبلی هم آمد تعمیرش بخشید، بورس رو تعمیر بخشید، دولت نهم و دهم بانک رو تعمیر بخشید. چی شد؟ این شد که ریویژن شدیم، ویژنمون ریویژن شد، شدیم ریویژیونیست. نگاه امام گذاشتیم کنار، چسبیدیم به بانک ربوی. الان نگاه کنید تلویزیون چقدر برای بانک و بورس تبلیغ میکنه. اعلامیه جهانی حق خدا، یعنی قرآن گذاشتیم زمین، چسبیدیم به اعلامیه جهانی حقوق بشر. جامعه آرمانی توحیدی که می‌خواستیم ایجاد کنیم گذاشتیم کنار، چسبیدیم به جامعه در واقع بورژوایی، جامعه مدنی. فقط علاوه امام فرمود انقلاب اسلامی تا زمان تحقق حکومت جهانی ادامه پیدا میکنه. دوستان آمدن گفتن انقلاب اسلامی تمام شد. کی گفته ما دیگه انقلاب اسلامی هستیم؟ ما دیگه جمهوری اسلامی هستیم، تمام شد. یعنی تمام ویژن های امام رو اینا ریویژن کردن. میگه تلویزیون به فرانسوی ویژن، این ویژن یا ویژن رو ریویژن کردن. شما دارید یک کانال رو میبینید، میزنید یک کانال دیگه. ویژنی که مردم داشتن میدیدن باشه انقلاب کرده بودن، رفت یک کانال دیگه، رفت توی لیبرالیسم. الان سیاست جمهوری اسلامی دو شکل است. یک سیاست لیبرالی که دیگه آقا غرب رو میپذیم، با غرب نرد عشق میبازیم، لبخند بهش میزنیم، غرب رو اصلا دشمن نمیدونه، تهدید نمیدونه. امام چی میگفت؟ میگفت این آمریکا اولا شیطان بزرگ، ثانیا تروریست به ذاته، ثالثا استکبار جهانیه، رابعا ام الفساده، مادر همه فساده. ام الفساد غرب، تروریست به ذاته، استکبار جهانی به شیطان بزرگه. رابطه ما با او رابطه گرگ و میشه. الان شما چنین حرفی میبینید؟ اصلا جریانات به خصوصی در کشور ما معتقدن آمریکا مشکلی باش نداره، تعداد سانتریفیوژای ما رو بپذیره. هر روز داره به دیروز طرف گفت پریز گفته که ایرانی ها دروغگو هم. او به ما اعتماد نداره، این دوستان اعتماد دارن بود. چون خودشون ریلیژن شدن، چشماندازشون دیگه اسلام و قرآن و چهارده معصوم نیست. کسی میگه من لیبرال دموکرات مسلمانم، کسی میگه من سوسیال دموکرات مسلمانم که اعتقاد به جامعه آرمانی توحیدی نداره، کسی میگه من لیبرال دموکرات مسلمانم و سوسیال دموکرات مسلمانم که اعتقاد نداره ربا باید زدوده بشه، همین آدم ها برمیدارن آقا یه بالا رشتن میگرن تو ایران بهش میگن مبادا بگی اقتصاد آمریکا پاشیده، بگو خوبه تا ما اینجا مردم رو خام کنیم، بگیم مردم خبر هاست، برم دستور میدیم فیلتر کنن وبسایت اکانومیست ریدرز دایجست رو که این نقشه رو کسی نقی تو اصل پراکسی، از پراکسی وار تا پراکسی تو فضای سایبر، حالا ملت پراکسی میکنم میرم وبسایت های آنچنانی، دیگه نمیشه برای یکی پراکسی کرد. اینه که دوستان شرایط در سیاست خارجی و سیاست داخلی شرایط حساسیه. محورهایی که عرض کردم محورهای مقدماتی مسئله است. یعنی شما در سیاست داخلی با یک پدیده روبرو هستید که نظر رهبر انقلاب، نظر انقلاب جهانیه. نظر رهبر انقلاب قرآنه، کون و لظالم خصمن و للمظلوم اونا. نظر رهبر انقلاب علم توحیدیه. پارسا تو مارمزنون در دیدار استادان دانشگاه فرمود مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. ما بررسی کردیم نظر رهبر به علوم انسانی، دیدیم که تمام رشته‌های غربی مبناشون تسلیسه، یعنی انگار اول رو صلیب کشیدن. یعنی ولی خب دوستان ما میرن میگن که مگر مبنای علوم انسانی یهودی مسیحی اسلامی با هم متفاوته؟ مثل اینکه شما بگید آقا چه کار داریم که این مای آب یا واتره، فرق نمیکنه هر سه تا کلمه رو بهش بگی در هر صورت این هاشتوه با فرمول شیمی. اینجا وقتی شما میگید آقا من چه کار دارم، این مرداش که یکی این هاش دوه، من چه کار دارم تو عنصر شیمیش، وقتی چه کار دارم که این اسمش مال آب واتر یا هر چیز دیگه است. دستت که توی علوم انسانی اینطوری نیست. علوم انسانی وقتی بگید اسلام یعنی نگاه توحیدی، معرفت توحیدی. وقتی بگید مسیحیت تثلیثه، معرفت توحیدی با معرفت تثلیثی متفاوته. خب این ویژن است که لیبرال ها دارن تو ایران، اون ویژن است که اسلام گراها دارن. این استراتژی سیاسی جمهوری اسلامی سر دوراهیه، دوراهی جامعه مدنی یا جامعه مهدوی، اقتصاد لیبرالی و ربوی یا اقتصاد الهی، مسئله علم توحیدی یا علم تثلیثی. آیا شیطان و استکبار جهانی میشه باهاش رابطه داشت؟ تو قاعده نفی صریح، قاعده نفی صریح تو قرآن اینه که تو فقه، این که خدا هیچ راهی قرار نداده برای سیطره و سلطه کفار بر مؤمنین. اگه شما ببینید آقا دانشمند اتمی رو بیاد بازجویی کن، موشک‌ها رو هم ببینید، از پادگان نظامی رو بگرد، هر چیزی سرزده عمل کنید، شما راه ایجاد کردید که دشمن بر شما سلطه داشته باشه. این از نظر قرآن حرامه. قرآن فرموده ما هیچ راهی، خدا هیچ راهی برای سلطه کفار بر مؤمنین قرار نداده. فقها مبتنی بر این قاعده، مبتنی بر این آیه اومدن قاعده نفی سبیل رو درآوردن، از این جهته که هیچ مرد غیر مسلمانی نمیتونه با زن مسلمانی ازدواج کنه، به این خاطر ازدواج حرام. از این جهت آمریکا نباید بتونه جای رو اشغال کنه. یعنی از سطح فردی تا سطح استراتژیک این قاعده فقهی اینجوری جواب میده. خب اگر ما بریم گفتیم آمریکا تو شیطان نیست، استکبار جهانی نیست، این حرفای امام چی بوده که گفته؟ آمریکا خیلی هم خوبه، فقط تدا سانتریفیوژن رو بپذیره، حله. آقا اون استکبار جهانی تو یه ذره به اون بدبین باش، بدبین باش. ببینید سال 1965 دوستان ما درگیر مذاکره بودن برای آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان. خب آمریکایی‌ها گفتن حالا که ما مستأصل شدیم نمی‌دونیم چه جوری گروگان‌ها رو تو لبنان آزاد کنیم، یه راه داریم، بریم ایران تو درگیر جنگ یه سری موشک رو امکانات ایران بدیم، موشک تاو اینا گروگان‌هامون آزاد کنیم. البته کلک زدن به ایرانی‌ها دیگه، یه سری موشک از این ور اون ور اینا آوردن دادن به ایران، بلدم نمی‌خورد، کلا گذاشتن سر ایران، گروگان‌هاشون آزاد شد. مستندی که چند شب پیش تلویزیون پخش کرد آقای هاشمی گفت که ما کمک کردیم گروگان‌هاشون آزاد شد، اونا نامردی کردن. یه سری مذاکره اینجا تو هتل‌های تهران انجام شد، آمریکایی‌ها اومدن اینجا، اولیور نورس و دیگران، که معلوم شد نصف هیئتشون اسرائیلی بوده. بعد بلند شدن رفتن تو فرانسه، کمیسیون سیاست خارجه مجلس ما رفت اونجا باشون مذاکره کرد، معلوم شد کلا اسرائیلی بودن. 65 بعد منتج شد به اون معموله هوایی که آوردن اینجا، و بعدم امام نپذیرفت که اینا برن مذاکره کنن و قضیه منتفی شد و آبروی آمریکایی رفت، اسمش شد ایران گیت، ایران کنترا. دیگه تلفن خط رو خط میشه. یک کانال مذاکره آمریکایی با ایرانی برای گروگانشون به وجود آورده بودن، وسط این مذاکره اسرائیلیا سوار کار شدن. اسرائیلیا سوار کار شدن و یه سرهنگ مشاور امنیتی رئیس جمهور اتخاص وزیر رژیم صهیونیستی سال 65 اومد اینجا تو تهران مذاکره کرد و بعدم رفت تو فرانسه مذاکره کرد. ما اینجوری میگیم قابل اعتماد نیستن. یعنی شما میگی با یکی میشینی پای میز مذاکره، بعد میبینی یک کسی دیگه از رژیم صهیونیستی اومده با تو بره مذاکره میکنه. یعنی وقتی به دشمن به عنوان دشمن نگاه کنی نسبت بهش حساس میشی. ولی وقتی به دشمن خوشبین بودی خودتو خلع اصطلاع میکنی، ببینی میشینی خب خوبه، مثل منتقد ما داخل داری، ولی شما خوبی. آقا اینا صد دفعه از زمان دولت موقت تا حالا به ما کلک زدن، این رابطه هم با ایران برقرار میکنه، میخواد ریشه ایرانو بخوش کنه. این کفره، این الهاده، این شیطانه. نگاه به تکنولوژیشو، به هالیوودشو، به نفاش نکن، مراقب باش. اون نگاه نیست. وقتی نگاه نبود، نگاه امام راحل ریلیژن شده، نگاه تمام مذهب رهبری ریلیژن شده. اینه که سیاست داخلی جمهوری اسلامی، سیاست خارجی که عرض کردم، مسئله اینه که تهدید به داخل مرزها نزدیک نشود و در جهان تمدن آرمانی اسلامی باید شکل بگیره. 50 سال دیگه، 100 سال دیگه، هر وقت دیگه عین جمهوری اسلامی باید در کشور مختلف شکل بگیره، جمهوری جهانی اسلامی به وجود بیاد. تعارف کنند رو اعلام کنند، باید جمهوری اسلامی آمریکایی و اون بعد دور از ذهن میرسه به نظر خیلی دوستان. ولی بابا انقلاب سال 57 ایران کف خواسته های انقلاب اسلامی بود. سقف خواسته های انقلاب اسلامی زمان ظهوره. تا زمان ظهور همه کشورها باید متحول بشن. در داخل هم مسئله اصلی اینه که آیا ما میخوایم در سیاست داخلیمون ریویزیونیسم رو پیاده کنیم، میخوایم بشیم یک آمریکای دست دهم، یک تایوان، هنگ کنگ، کره جنوبی، ژاپن، مالزی دست دهم. این چیزی که مد نظر بسیاری از ریویزیونیست‌هاست، یا اینکه واقعا میخوای جامعه آرمانی توحیدی به وجود بیاری، جامعه آرمانی که وقتی امروز میگیم مردم دسپول، دیروز میگیم مردم خرمشهر، از انسان‌های طراز داریم یاد میکنیم، از حسن باقری داریم یاد میکنیم، از جهان‌آرا، از صیاد شیرازی. اگر منظور اینه که جامعه آرمانیمون جامعه آرمانی حسن باقری و صیاد شیرازی باشه، بعد اگه جامعه آرمانیمون کیروش بود، اومدیم 12 میلیارد تومان پول بی زبان بیت المال دادیم به یه نفر، ماهی 1 میلیارد تومان حقوق، بعد 1 میلیارد و 200 میلیون تومان هم از پول بیت المال مالیات درآمد و حقوق رو دادیم، بعد هزار جورم به این رسیدیم، خونه و امکانات و ماشین و دندون پزشکی و این ور و اون ور، چیزی که اخبار 23 لیست میکنه میگه، اینا رو من از اون دارم میگم که بیاد به ما شوت زدن یاد بده. تازه بعدش هم میریم مثلا جام جهانی، قهرمان فوتبال رو منتظرن از طرف گل بخورن، بده بده برن ازش پیرنش رو بگیرن. خب در یک چنین صورتی انسان آرمانی حسن ترانی مقدمه که موشکید کرد فرستادت فضا، حسن باقریه که خرمشهر رو ترش داد آزاد کرد، بهجته که در واقع اسطوره اخلاق و معنویته، یا انسان ترازت مثلا کارلوس کیروش و شاگردانشه، او جامعه جامعه بورژوا هاست، جریان سیاسی بورژوا، مسئلهش کارلوس کیروشه، مسئلهش پورشه سواره شمال تهرانه، مسئلهش دختریه که سک تو بغلشه و مواردی از این دست. جامعه آرمانی توحیدی اون آدم هایی که سند این حرفایی که میزنن با خونشون دارن تو سوریه و عراق و جای دیگه امضا میکنن، این بچه ها مثلا هادی باغبانی و دیگران، اینا کسانی هستند که مسئلهشون دنیای آباد مردم و آخرت آبادتر مردمه. دنیای مردم خوب رقم بزنه، طرف خوب اینجا شهوتش و دنیاش رو رقم بزنه، در آخرت جهنمی باشه، کارنامه خوبی برای حکومت نیست، برای حکومت اسلامی. حکومت اسلامی در قبال دنیا و آخرت مردم توامان مسئوله، بریشه در قبال بهشت مردم. اما اگه توصیه شده به ما چه بهشت مردم، این میشه همون جامعه بورژوایی. هر حال در این بحث مقدماتی که طولانی شد خیلی اذیت شدید عذرخواهی میکنم، ما نکته ای که مد نظر داشتیم این بوده که سیاست داخلی و سیاست خارجیمون در ماها و سالهای آینده با چالش‌های کلیدی مواجهه، اما به حول قوه الهی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی این ظرفیت عظیم رو دارد که از این چالش‌ها عبور کند و تهدیدها رو تبدیل به فرصت کند. به حول قوه الهی به مدد شما جوانان عزیز تحت سایه رهبری دایانه ولیعمر مصدقی ان شاء الله. و سلام.
بخشایی از سخنرانی شما که توش خلل بود یا مناظره سایه دوستان بوده رو من سوال بپرسم که دو سه حوزه هست، یه دونه حوزه اقتصادی، سیاسی و در آخر حوزه مذهبی هست. سوال اقتصادی این هست که شما مرتبا در رابطه با ربانیان صحبت فرمودید، من هم تمام گوش دادم.
بله.
سوالی که برای من روز داره به عنوان جوانان میکنه در آینده نزدیک انشاءالله همه میخوان تشکیل خانواده بدیم، شما فرمودید که انشاءالله شما فرمودین که ما باید از سیستم روانی خودمون منفصل کنیم، همونطور که قدیم همه افتخار میکردن که پاشون به پاسگاه وا نشده، از این ور بعد همه افتخار میباشه که پامون به بانک وا نشده. من سوال این بود که ما چگونه چه الگوریتم مکانیزم شما به عنوان یه اقتصاددان به ما میفهمه که ما به عنوان مردان آینده خانواده هامون بتونیم نون حلال خانوادهمون رو وارد سیستم بکنیم. این سوال اقتصادی بود. سوال سیاسی دو تا هستش. یه دونه با تقریبا آنالیز 99% مناظرهای سیاسی هولوش انرژی هسته‌ای که من به حالا یا حضوری بودم یا گوش دادم دانلود کردم، یه سوال فقط به نظر من از تئوریسین اصلاحات پاسخ داده نشده توسط دوستان اصولگرایان این بوده که فریاد منافع ملی که علاوه خصوص تو زیبا کلام به صحبتشون هست، اگرچه آقای خزیان خوب پاسخ دادن باز کلن مثال برده دوستان اصولگرا، خواستم پاسخ مطمئن و قطعی شما رو بدونم که دیگه از این بعد
هیچ وقت چیه که دیگه شما سوال بفرمایید.
آره ایشون همیشه توی صحبتاشون عنوان کنن که ما همه انبار ملی خودمون و منافع ملیمون رو داریم در چاه ویل استرایشون، چاه ویل انرژی هسته‌ای خالی میکنیم و در صورتی که مثلا به فلان سازمان نمیرسیم، بسیار سازمان نمیرسیم. نظر ایشونه، من اصلا فعلا نظر من شما در افتاد اونه ساده با نظر بدیم. سوال سوم این که سوال سوم که شما فرمودید که سخنرانی چند ساله پیشتون که این دولت هایی که فعلا دارن سر کار مملکتی ها دولت های گذار هستن، چهار دکتر احمد نژاد، دکتر خاتمی، دکتر روحانی و آیت الله هاشمی، سوال بنده اینه که تکلیف حکومت و رهبری عزیز با سیستم هایی که تحت عنوان دولت گذار از نظر شما دارن میان، این چگونه خواهد بود؟ این چه روندی پیش بره که الان چون برای همه کسایی که طرفدار منافع ملی و اسلامی کشور هستن کجای دوگانگی ارزشی شدیم که ما نمیدونیم وقتا طرف کی بر باشیم. سوال مهدوی من عضو ما خودم شد، سوال مهدوی من در رابطه با این هست که نقش ما دانشجوی فنی در تحقق ظهور حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف چی خواهد بود؟
سوالی که فرمودن خودش چهار تا سخنرانیه، ولی من حالا خلاصه میکنم نظرات ایشون رو. در مورد نقش دوستان در دوستان فنی در ظهور، عزت و غیرتی که مردم ایران به مردم لبنان و مردم فلسطین دادن، عزتی که بخشیدن و غیرت اونا رو به غلیان آوردن، توسط راکت 333 کیلومتری فجر، یه راکتی حدود 70 کیلومتر برد داره، 5-6 متر طولشه، اسمش هم با خودشه 333 میلیمتره، 333 میلیمتر فوت بشه. این راکت تا الان 10,000 تاش تو سر رژیم صهیونیستی فرود اومده، تو پراکسیواری که انجام شده بین حزب الله لبنان و حماس با رژیم صهیونیستی، یه 33 روز قبلن، سپس یک 22 روز، یک 8 روز و تابستون پارسال هم خاطر کنم از 51 روز. این راکت تولید علوم انسانی که نبود، این راکت تولید مهندسی بود که یک گرایش های فنی داشتن و در وزارت دفاع ما عرق ریختن. ببینید یه موقعی نیروی مستقیم نظامی ما میره میجنگه تو سوریه و لبنان شهید میشه میاد، یک بار یه مهندسی تو کارخونه تلاش میکنه تو وزارت دفاع راکتی تولید میکنه که این راکت وقتی میگی به ملت مظلومی مثل فلسطین میزنه تو سر اسرائیل و اونو دور میکنه. اهمیت آزادگی که به مردم لبنان و فلسطین داده شد و عزتی که بهشون داده شد و حبسشون حفظ شد، بالاخره تو غزه 314 روز جنگی که تو 8 سال شد انجام شد، برای این افرادی که توی وزارت دفاع ما کار فنی کرده بودن باقیات و صالحات.
یعنی این مهندسین و کارگران فنی که این راکت ها رو تولید کردن و دانش فنیش و ساختش رو، اینا تا موقعی که این مردم فلسطین و مردم لبنان تونستن جواب اسرائیل رو بدن، تونستن رژیم صهیونیستی رو دور کنن، اینا همچنان این عزت و افتخار دارن. شهریاری، احمدی روشن، رضای نژاد، علی محمدی و بقیه دوستان حوزه انرژی اتمی، چه بخش فنیش چه بخش اروپایش، تا آینده بسیار دور با بیات و صالحات کاری که اینا انجام دادن و ملت رو از نظر زیرساختای فنی به اینجا رسوندن در حوزه انرژی اتمی، این باقیات و صالحات حالا ادامه داره. مرحوم کاظمی هاشمیانی و تیمشون در سلول‌های بنیادی زیرساخت رو که ایجاد کردن و بیماری‌ها و خیلی از دردهای لاعلاج رو میتونن شکل سلولی و غیره و در حوزه کلونی بحث دیگر رو میتونن انجام بدن. از سوی دیگر آقای تهرانی مقدم و تیمشون که تونستن ما رو فضایی کنن، تونستن ساختار موشکی رو به اینجا برسونن، اینا باقیات و صالحاتشون در سالهای آینده هرچی امنیت کشور تضمین میشه و دشمن نمیتونه قدمی برداره، برمیگرده به اینا. دوستان اگر روی موضوعی مثل حسن تهرانی مقدم تمرکز کنید، 25 سال عمرتون رو بذارید، یک گوشه از کشور رو به بیرون مرزها در واقع مستقل کنید. این جوانی بود به سن شما دیگه، 25 سالش بود، 24 سالش بود، بلند شد رفت تو همین سوریه، پدر حافظ اسد، پدر همین بشار اسد، حافظ اسد گذاشته بود ایران، چون روسا نمیذاشتن موشک‌ها رو خود مردم یعنی ارتش سوریه شلیک کنه، روسا دوربر موشک‌هاشون بودن. بشار اسد هماهنگ میکنه که اینا برن موشک‌ها رو ببینن. حسن تهرانی مقدم موقع از این پاسدارای جوانی بود که کارش توپخانه بود، توپخانه سپاه بود. این میره اونجا موشک‌ها رو وقتی از نزدیک می‌بینن، بالاخره تلاش میکنن هر جور شده یکیشو برای نمونه بیارن ایران، میارن اینجا و شروع میکنن این نمونه رو اطلاعاتش رو جمع‌بندی کردن و مهندسی معکوس میکنن. 1363 ما اولین موشکمون رو شلیک کردیم که از بازار جهانی قاچاق پیدا کردیم. 63 شلیک کردیم خورد به بانک رافده و همون لمارمه که از رمک ولکن الله هر رمان که خدا فرمود به پیامبر که من خودم اون تیر رو زدم، خدا زدش به حلق خورد به بانک رافده دیبن کن. 63 تا سال مثلا 90 که حسن شهید شد، یه دوره 23-24 ساله کشور ما رسید به موشکایی که اول با موتورش میتونه بذاره فضا بزنه ماهواره، با موتور اون موشک میتونه موشکایی بسازه که ماهواره بر باشه و سامی هم موشک سجی، موشک شهاب و موشکایی دیگه برده 2000 کیلومتر. 25 سال شیرین شما یه پروژه رو برنامه‌ریزی کنید، 25 سال عمرتون رو بذارید یه گوشه ای از کشورتون رو در واقع این مرحله برسونید. خب این نقش شما میتونه توی زمینه سازی ظهور و هویت ملتتون توی پروژه اینجوری دیده بشه که خب الگوی بیش زیادی دارید. در مورد اینکه ما مدام گفتیم که آقا رقابت سیستم اقتصادی جاریه و من یک راه فروپاشی جمهوری اسلامی و فروپاشی اجتماعی ایران رو ربای سازمانی یافته میدونم و خطر رو خیلی جدی میدونم، خدمت مراجع هم که رسیده بودم ابعاد رو که توضیح دادم فهمیدم که این موضوع بسیار جدیه و باید نذارید فراموش بشه. اینم که دیدید ما اینقدر تکرار میکنیم چون بعضی از موارد باید مدام یادآوری بشه. جمله رهبری این بود در دیدار خبرگان که ما در بانکداری بدون ربا دچار مشکلیم، برید بنشینید این رو کرسی نظریه پردازی فرقی بذارید توی قم حلش کنید، برید به دانشگاهی و روشنفکرها برن به مردم بگن. در واقع نقش ما تعریف شده، ما باید مدام این مسئله رو تو جامعه بدیم تا جامعه حساس بشه. خب میدونید جنبش مردمی ضد ربا شکل گرفته، وبسایت ربا.ir رو اگر سر بزنید اونجا نظر 191 نفر از بزرگان در مورد ربا هست و ساختار ربوی موجود در اقتصاد کشور. جوانان زیادی در دانشگاه‌های ما و در حوزه‌های علمی طلاب به این جنبش پیوستن. همین موضعی که ایشون اینجا فرمودن، این موضع الان دغدغه خیلی از جوان‌هاست که چه کار کنن؟ ازدواج کنن بدون وام، ازدواج کنن بدون اینکه لوازم این چنینی بخوام بگیرن. ما اینا رو بارها گفتیم توی جلسات متعدد مطرح کردیم. من خودم در واقع بدون ارتباط با سیستم بانکی زندگی می‌کنم. بله نتیجه‌ش این شده که خونه ندارم، ماشین ندارم، خیلی چیزای دیگر رو ندارم، ولی راحت زندگی می‌کنم. به این خاطر صدام راحت در میاد علیه بانک. یه موقعی توی تلویزیون در افتادم با این سیستم بانکی، یکی از معاونین سازمان امنیتی به من گفتش که 4 روز تمام مسئولین بانکی دارن می‌گردن دنبال شما رو حسابت. که CNN اومد به کمکشون. CNN یه گزارش منتشر کرد، بعد دارایی‌های من تو سراسر جهان منتشر کرد، از آلبانی، من می‌دونم تو آلبانی هست شما حساب، تا هنگ کنگ و سنگاپور شما رو حسابا رو کردن. تو دانشگاه شهید چمران برنامه داشتم، نمیدونستم که اینجوری منتشر شده. هم خود CNN رفته هم سایت انگلیسیش گذاشته. یه دانشجو بلند شد گفت شما این را پول داری یک پول بده ما ازدواج کنیم. گفتم بابا بعد نشون داد بابا نگاه کنید این فلانی دارایی‌هاش تو سراسر دنیا چقدر هست. حالا خب اینا یه جستجو کنید ببینید من این سال 34 میلیارد که به اسم من هست تو جای دیگه یا هر کی تونست نقدش کنه برای خودش. ولی واقعیتش اینه که قضایا اینه. الان پارسال به دانشجوی دخترمون گفتم زحمت بکشید برید تو اطرافیانتون لیست جایزه‌ها رو در بیارید از 47 قلم تا 120 قلم لوازم الکترونیکی توی جایزه‌های دخترای امروزی ماست. برابر بعد من اصلا نصف این دستورا نمی‌دونستم چیه. کاتالوگاشو آوردن به من نشون دادن. گفتن اینی که اینجا نوشته شده تو جایزه باید باشه. الان این کاتالوگش اینه. گفتم بابا دختران ما که الان بیشتر از تخم مرغ نمی‌رسن درست کنن. این آشپزخونه چیه؟ این اقلام بالای 80 90 میلیون تومان هزینه شه. خب معلومه نمیشه ازدواج کرد دیگه. لذا ما اومدیم گفتیم آقا خانم ها و آقایون زحمت بکشن. اگه میخوان پاشون به بانک باز نشه، اگه میخوان زندگیشون برکت داشته باشه، اگه میخوان چشمشون گیس نباشه، اگه میخوان بچه‌هاشون فردا دوز نشن، اگه میخوان سالم شب سرشون رو بذارن زمین راحت بخوابن، صبح راحت بلند شن، راحت بتونن از حق دفاع کنن، راحت باشن، سبک زندگی کنن. نمیگیم این علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها. میگیم آقا جان سبک و کوچیک، خدا وکیلی مثلا جارو ماشین چیه؟ مثلا چرخ گوش چه ضرورتی داره؟ الان کی دیگه تو خونه گوش چرخ میکنه؟ ولی باید تو جایزه باشه. آب میوه‌گیری چرا باید باشه وقتی استفاده نمیشه؟ چرا باید باشه؟ اینا رو بررسی کردیم، آمار ارقام دادیم تو همه حوزه‌ها. هزینه زندگی یا پای کلمش اینه تو ترنگ‌گذاری‌ها. گرانزیست. زندگی گرون شده. شما برای تامین زندگی باید بری وام بگیری. وام که میگیری باز پرداختش باز وامدارت میکنه. سرت میاد پایین دیگه انقدر درگیر زندگی میشی به آرمان ها نمیتونی فکر کنی. کسی هم که آرمان نداره زندگی نداره. انسان ها دو دسته بیشتر نیستن دیگه. انسان ها یا آرمان دارن و قصه دارن برای زندگیشون. کسی میخواد مثلا میگیم امام حسین علیه السلام، امام حسین آرمانی داشت لذا قصه داره رفت و اونجا سرش رو بریدن. یا کسانی هستن که قصه دیگران رو توضیح میگن، میشه زینب سلام الله علیها. یا باید تو زندگیتون کسی باشه قصه داشته باشی. بگم حسن باقری یه جوان 22 ساله خرمشهر رو آزاد کرد، حسن تهرانی مقدم، سجاد شیرازی، قصه داشته باشید، رئیس علی دلواری. یا اینکه قصه دیگر رو تعریف کنید. خود نخواسته اگه این نباشید زده دیگه ای زده دیگه میشه اون یزید که قصه رو شکل میده طرف مقابله. انسان اگه میخواد آرمان داشته باشه از بعضی از بندون مالی زندگیش باید بگذره، باید سبک زندگی کنه. اگر اسیر پورشه، اسیر موبایل آنچنانی، اسیر خونه مدل فلان با جکوزی و چه و چه، اسیر سفر آنتالیا و پاتایا و تایتی و کجا و کجا، اسیر سگ مدل فلان، اگر اینجوری شد باید کنید که اصلا طرف مثلا سر اینکه سگشو میبره کجا ناخوناشو مانیکار میکنه نسبت به اون یکی پوز میده، پوزش میده. تو مثلا میبری فلان جا سگتو مثلا مش میکنی، مزامبلی میکنی، کپ میکنی موهاشو تا اون یکی. کسی که دردش این بود، اما انسانی که آرمان داره انقدر آرمان بزرگیه که اصلا به این چیزا نمیتونه فکر کنه. پس یک، آرمان داشته باشید. دو، عادت بدید به این که ساده زندگی کنید. سه، این برمیگرده به نقش خانم ها در جامعه. الان زنگیر شدن آقایون به خاطر اینکه انتظار و توقع خانم ها تو زندگی رفته بالا. خدا بگم چه کار کنه این تلویزیون رو با این آگاهی‌هاش. آگاهی اینه یه دختر جوانی وایساده قول میدم خانم رو بیاری تخم مار بلد نمیشه درست مسابقه میذاره ببینم بهتر درست میکنه یا نه. وایسه آقای داماد یه ست میاره بالا ساید بای ساید و فلان اینا مثلا 100 میلیون تومان. بعد خانم نمیپذیره، این میره پایین دوباره یکی دیگه میاد بالا دوباره نمیپذیره. خلاص دوستا مادر نمیپذیره تا اینکه خانم چیکار میکنه؟ خودشون لطف میکنن یه ست میارن بالا. بعد 10 سال صد میلیون تومان یه طرف آشپزخونه. آخه بابا این خانم سایدین چنین ساید بای ساید و درد خانم میخوره که خونه کتبانی میکنه. نه خانمی که استاد دانشگاه است و پزشکه و نمیدونم مدیر اینجاست و راننده تلویزیون و فضا نورد واقعا کنه تلویزیونشون رو به خانم راننده تلویزیون بعد با افتخار تلویزیونشون رو به خانم چیز عوض میکنه. کمر آدم تا اون رو
خب وقتی جامعه ارزش داره اینکه خانم‌ها بشن راننده تریلی، خانمی که استاد دانشگاه است و پزشک ساعت 10 شب میرسه در مایکروفون رو میخواد باز کنه، این از توی فریزر هم یه سری از این همبرگرها داره پرت کنه اونجا تا انسرین بشه بشه میکنه تلفن خونه‌شون چی بوده. آخه این خانم دیگه چنین آشپزخونه میخواد چیکار کنه؟ خونه ما شده لوازم فروشی خانگی. به این خاطر ببینید ما روک باید سطح زندگی رو بیاریم کنیم ارزونش رو بیاریم. آها بله شاهد از این رسیم محاسن آنلاین بودنیم مرزه فرمایید این گرانزیست تو دوره کودکی ما، نوجوانی ما، یه قرن شکن تو محله بود از این نشکن مادرم میگفت برو بگیر از خاله فلانی میرفتیم روزش دست اونی که همسه است میبینی یه راسته با یه وسیله تکنولوژی کل مشکلش حل میشد. الان تمام خونه ها باید تمام این وسیله رو از یه دونه یه دونه، یعنی مجتمع آپارتمانی 10 طبقه در هر طبقه 4 واحد میشه 40 واحد، 40 تا ماشین لباسشویی، 40 تا جفت برقی، 40 تا مایکروفر فلان، 40 تا ماشین ظرفشویی، 40 زندگی رو گران کردیم. بعد میگیم چرا مثلا باید بری وام بدی؟ نکته اول. نکته دوم پول خودی هم که تو اقوامتون هست صندوق های خانوادگی درست کنید. الان دانشجوی با هم دیگه برنامه‌ریزی کنید یه صندوق دانشجوی 30 سال بعد هم میخواد دوباره یاد بگیرید دانشجوی تو کنید اون صندوق ها با صندوق های کوچیک خانوادگی مشکلاتتون رو حل کنید که اون پول سالم باشه. و نکاتی از این دست. نظام راه زیادی داره. ما البته مدل های کلامش رو برای نظام ملی تولید کردیم توی مرکز دکتر کلدن تمام شده. وزارت خونه مربوطش مثل وزارت زکات و اینا طراحیاش تمام شده. اینا رو تو تلویزیون اومدیم اعلام کردیم. آماده ایم که سیستم رو بخوایم اصلاح کنیم، ولی بالاخره دولت‌ها باید ریسک 2 سال مشکلاتش رو بپذیرن، چون اگه از این سیستم بخوام شیفت کنیم به سیستم دیگه کلی مشکل داره. مسئله سوال بعدیتون که من دوتاش بهتون پاسخ دادم، این دولت گذار، یعنی بحثی که مطرح شد که آقا ما این دولت‌ها مثلا دولت‌های سازندگی، دولت اصلاحات، دولت مهرورز و دولت فعلی دولت گذار هستن، برمیگرده به جمله رهبری در مسئله نظام سازی. ما الان درگیر نظام سازی هستیم دوستان. 1190 در دانشگاه کرمانشاه رهبری اشاره‌شون این بود که دوره نظام سازی شروع شده. نظام‌هایی که الان می‌بینید مال قبل انقلاب. فقط ما به هر کدوم از این نظام‌ها اومدیم یه دونه در واقع بخش اسلامی گذاشتیم کنار دستش. اسلامی که نمیشه اینجوری ما بیام شورای فقه و شورای فقهی بانک و بورس درست کنیم بعد بگیم بانک و بورس اسلامی شد. نظام باید کاملا اسلامی طراحی بشه. این طراحی نظام اسلامی 25 سال طول میکشه. یه بخشش وظیفه مجموعه مثل مرکز ماست. ما الان از 140 تا زیر سیستم 14 تاشو تمام کردیم. بعضی از دوستانی که 10-15 سال پیش دانشگاه علم و صنعت فارغ التحصیل شدن از طراحان بعضی از این زیر پروژه ها هستن، مثلا ساختار ملی انرژی و دکترین ملی انرژی رو دوستانی که فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت بودن 10 سال پیش زحمت کشیدن کار کردن. ما زیر سیستم های جدید رو برای ابر سیستم کلان کشور داریم طراحی میکنیم. مجموعه دیگه هم تو حوزه علمیه و تو دانشگاه دارن کار میکنن. دوره گذار احتمالاً تا 14-14 طول میکشه. افق مشخص 14-14 در واقع دوره گذاره. دولت های این دوره دولت های عمیقا اسلامی نیستن تا سیستم در واقع تغییر کنه که این توضیح زیاد داره تو هرم جامعه که بعدا باید بهش بپردازیم. مسئله این که نگرش سیستمی وجود نداره در مواجهه با پدید انرژی هسته‌ای و مواردی از این دست و اموال ملی، این سوال رو من بارها پاسخ دادم، حالا احتمالاً شما نشنیدید. باز این گونه میگن که یه بار با ما میگفتن آقا چرا به لبنان کمک میکنیم؟ چرا به فلسطین کمک میکنیم؟ ما خودمون اینجا بدبختی چاره داریم، داریم کمک میکنیم. من عرض کردم که آقا میدونی چرا ما به فلسطین و لبنان کمک میکنیم؟ میگفتن آقا ما سیل زده داریم، زلزله زده داریم، مردم فقیر داریم. میگفتن آقا بودجه کشور رو تقسیم میکنه، میگن اینقدرش برای نظامی ها، 5 تومن برای نظامی ها از 100 تومن، 5 تومن آموزش پرورش، 5 تومن آموزش عالی، 5 تومن کشاورزی، 5 تومن صنعت، همینجوری. نظامیه میگه من پول 5 تومانی که دستمه چه کارش کنم؟ ناو بخرم 150 میلیون دلار، زیر دریایی بخرم 150 میلیون دلار، هواپیمای جنگی بخرم 25 میلیون دلار، تانک بخرم 1 میلیون دلار. تانکه که نمیشه باش بار ببری، مسافر ببری تا زمان جنگ. بعد بذارش گوش پادگان بپوسه. هواپیمای جنگی هم که نمیشه باش مسافر ببری. بعد بذارش اونجا 25 سال بعد کار نمیشه میپوسه. ناو و زیر دریایی هم که نمیشه باش امکانات ببری. پس چیکار می‌کنی؟ میای این 1 میلیون دلار 1 میلیون دلار را که امروز سهم سازمان نظامی شده میبرید کمک فلسطینی میکنید. کمک لبنانی میکنی. مثلا بر مبنای پول 10 تا تانک یا یه هواپیمای جنگی میری کمک میکنی به لبنانی، کمک میکنی به فلسطینی. چی میشه؟ بعد اون مقدار که تانک تو باید بعداً تو جنگ کمک میکرد به صحنه نظامی، اون سازمان لبنانی و فلسطینی تو جنگ کمکت میکنه. درست شد؟ شما چه کار کردی؟ اومدی مشخص کردی این پولی که داری کجا هزینش کنی بهتر نتیجه میگیری. آقا من امنیت میخوام، تو هر تهدید نظامی تو باید بتونی کشور رو حفظ کنی. میگه خب من یه راه دارم، برم اینا رو از خارج از دشمن بخرم. چون خودم که هنوز دانشمندان توی دانشگاه امیرکبیر و علم و صنعت و شریف و اینا که آقا تولید نکردن، من نظامی باید برم از اونا بخرم دستم برای گلهای جلوم دراز باشه، یا اینکه برم یه مدل جنگ دیگه پیاده میکنم. اسمش جنگ نامتقارنه، ایزومتریکال اکشن، عمل نامتقارن. چیکار میکنی؟ میگه میگی خب بر مبنای پول یه هواپیمای جنگی 25 میلیون دلار در طول 10 سال، سال 2.5 میلیون دلار میدم به یه گروه انقلابی، هم کار فرهنگی شده اونجا، هم بست فرهنگ شیعه صورت گرفته، هم اونجا بیمارستان و موارد دیگه ساخته شده، هم حرکت انقلاب اسلامی بست پیدا کرده، هم مردم مسلمان اونجا نجات پیدا کردن، همین که شدن شمشیر داموکلس بغل گردن رژیم صهیونیستی. حالا سوریه میخوای کمک کنی، حزب الله لبنان 5000 نفر میفرسته اونجا، این ارتفاعات قلمون که پریز آزاد شد و اینا این کار کردن. حماس شیعه نیست، اهل سنته، میان اینجا آموزششون میدی، راکت 333 میلیمتری فجر بهشون میدی، یه چند میلیون دلاری کمکشون میکنی. چه کار میکنی؟ زهر چشم میگیری از رژیم صهیونیستی. نتیجهش میشه چی؟ شما بدون که خودت وارد میدون جنگ بشی 114 روز با اسرائیل جنگی، 33 روز نبرد حزب الله لبنان 85، 22 روز حماس غزه، 8 روز حماس و جهاد اسلامی غزه 90، پارسال هم سال 93 51 روز دوباره حماس و جهاد اسلامی غزه، 114 روز 10000 تا راکت زده تو سر اسرائیل که پررویی نکنه. چه کار کردی؟ اومدی پراکسی کردی. آقا پولی که تو اونجا میدی ربطی به پولی که تو سیل و زلزله هزینه میشه نداره. این پول مال نهادهای دیگه است. به نهاد مبارزه با زلزله و سیل و ستاد بحران و کجا و کجا تو ردیف بودجه کشور بودجه تخصیص داده. او بلد نیست اینو تامین کنه، اعمالش کنه. چه ربطی به نظامیه داره؟ اگه کار تو کشور وجود نداره، نهادهای کار، وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت نفت و چه و چه، وزارت کشت، اینا که باید کار تولید کنن، اینا زمینه اشتغال دست ایناست، اون نمیتونه کار کنه. شما میگه بودجه نظامی، نظامی گفته آقا من اگر این بودجه رو خرج لبنان و فلسطین نکنم باش هواپیما میخرم، اون در هر صورت اون بودجه رو یا باید بدی به لبنان و فلسطین و عراق و جای دیگه، یا باید بری باش هواپیما و تانک و ناو و اینا رو بخری. معنیش نیست که اون بودجه رو اگه ندادی به لبنان یه خرج زلزله زده های خودمون میشه. چون اون به نظامیه گفتی آقا بدرم بمیرو بدم، من نمیدونم چه جوری، باید امنیت کشور رو حفظ کنم. گفته باشه من امنیت حفظ میکنم، اینجوری حفظش میکنم، تهدید رو دور میکنم، بعد برای مظاهر تهدید یه شمشیرهای داموکلسی میچینم بالا سر دشمن جای باخته. خیلی خوب این کار رو بکن، اسمش دکترین جنگ نامتواره از متکل. خب پس وقتی بگیم آقا ما چرا کمک میکنیم به اونا، حالا بی بی سی هم چه غلطی کرد یه بار این تیکه حرف ما رو چند سال پیش از یه دیویدی در آورده بود، یه برنامه دارم مثلا من وایسای رو روشن می‌کنه. این دوستا داره پخش کرد. دیدی جمهوری اسلامی اصلا دنبال اسلامش نیست، اینا دروغ میگن، مردم فلسطین رو لبنان کردن سیبل خودشون. نظر مردم میخوام بشن. آقا اول بشن که داره بعد جمهوری اسلامی از این فکر هم داره دمش گرم. نه چی شو خطو. بعدی آقا 57 دقیقه مجبور شد تعامل کنه. آقا دم جمهوری اسلامی گرم. ما فکر کردیم تا الان میخواد اسلامو صادر کنه. اگه امنیت جمهوری اسلامی صادر کنه از این کارا بکنه. حالا ببینید در مورد انرژی هسته‌ای هم یه نکته رو من به شما بگم. خب دقت کنید، اینو یک بار تو دانشگاه اصفهان گفتم، اینجا میگم خوب دوستان برداشت باشه. رهبر انقلاب تو پرویز استراتژیک یه مدل ویژه‌ای داره. خب اینا چون خیلی سالا بعد از ایشون اینا نوشته میشه، اینا خود خیلیش خوب اینا نه. حالا دقت کنید یه نمونه یه چشمه‌شو ببینید. اینا بعد از سال 1180 بعد از طرح گفتگوی تمدن‌ها و مسئله سازمان ملل و بعد از مطرح شدن قضیه 11 سپتامبر اومدن 4 تا پرونده برای ایران باز کردن. پرونده فقدان دموکراسی در ایران. گفتن ایران درش دموکراسی نیست، باید بریم حمله کنیم به ایران. خیلی خوب. یه گروه هم داخل اینو شارژ می‌کنه. همونی که الان فرار کردن تو جوهری و بی بی سی فارسی هستن و کسایی که برام استاد دانشگاه توی دانشگاهی مثل مثلا پرینستون، دانشگاهی دیگه دارن این بحثا رو ارائه می‌کنن. از دانشکده حقوق و حقوق سیاسی دانشگاه تهران. پرونده فرمان دموکراسی داره، پرونده حمایت از تروریسم، پرونده نقض گسترده حقوق بشر و پرونده تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی. 4 تا پرونده بود، 4 تا 25 درصد میشد 100 درصد دیگه، یعنی 4 تا 25 درصد شما پاسخگو باید میشدید. نظام رو میکشیدن به پاسخگویی، رهبر حد سخنرانی کرد. گفت زیاده خواهی دشمن حد یقف ندارد، متوقف نمیشه. هر چی بدی یه چیز دیگه در میاره. خودش نقض حقوق بشر میاد میگه این زنه با فاسقش دست به یکی کرده، شوهر خودش رو کشته، چرا میخواد این قتل نفس کنه؟ چرا میخواد اعدامش کنه؟ شما نقض حقوق بشر دارید. بردن یه سری آدم ها رو اونجا روسریاشون رو برداشتن، جایزه نوبل بهشون دادن، یه سری رو بردن دموکراسی خواهی، خلاصه برای همه قهرمان تراشیدن. 4 گروه منافقین هم قهرمانان جبهه انتقال اطلاعات هسته‌ای بودن. رهبری اومد این استراتژی ویژه رو طراحی کرد. اون استراتژی هم اینه کشور رو درگیر جنگ نکنه. خب عراق، افغانستان سقوط کرده بود سال 80، 82 هم عراق سقوط کرد و گفتن 22 روز رسیدی تا بغداد، تانکاتون رو بندازید یک ماه برسید تا تهران. علناً توی تلویزیون لس آنجلس این حرفو می‌زدن. اینقدر گرفتن این کشور راحت 22 روز رسیدید بغداد، این کارشون رو بره تهران. زیر زالما خیلی سوس شده بود اونجا دیگه. رهبری چه کار کرد؟ بالاخره کشور رو باید حفظ می‌کرد درگیر جنگ نکنه. منابع دشمنم باید به یه سمت سوق می‌داد، انرژیش اونجا بگیره. هزینه‌های امنیتی رو هم یه جا شیفت کنه. 4 تا ستون داره دیگه. صف امنیت ملی که رو سر شماست، یه ستون قدرت سیاسی داره، قدرت اقتصادی، قدرت فرهنگی، قدرت نظامی. قدرت به اصطلاح کشور کجا داشت تضعیف می‌شد؟ 4 تا پرونده برامون باز کرده بودن. بعضیش این بود از هر کدوم از این پرونده‌ها 25 درصد انرژی بگیرن جمهوری اسلامی رو بزنن زمین. رهبری اومد هوشمندانه یکی از این 4 تا رو انتخاب کرد، یعنی پرونده هسته‌ای. انرژی دشمن تو پرونده هسته‌ای تغییر داد. امروز آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها موضع گرفتن تو خبرگزاری امروز بدید. من تو ماشین داشتم می‌اومدم اسمس می‌گرفتم خبرگزاری برای فرستاد بودن. گفتن پرونده انرژی هسته‌ای دیگه اثر نداره برای فروپاشی جمهوری اسلامی. اسرائیلی امروز گفتن باید آمریکا برود به سمت پرونده حقوق بشر ایران، اون رو باز کنه، با اون جمهوری اسلامی رو نابود کنه. 1380 تا 82 استارت کار خورد. 1394 12 سال جمهوری اسلامی با پرونده هسته‌ای دشمن داشت. این از نظر طرزی امنیت ملی در تخصص آقای زیبا کلام نیست، این حوزه علم استراتژیه. شما در کلان نگری چیکار می‌کنی؟ منابع تو مشخص می‌کنی که این تانک تو اینجا استفاده کنی یا هواپات یا ناوه تو، یا ببری پولش کنی بدیش حزب الله لبنان رو باش بسازی بزنی تو سر اسرائیل. بالاخره شما می‌خوای اسرائیل بشینه سر جاش، چه تانک و توپ داشته باشی چه حزب الله لبنان حماس سامانده‌ای کنی. دقت فرمودی؟ شما در تفکر استراتژی کی وار نمیگی آقا من چیکار کنم؟ نمی‌صرفه انرژی هسته‌ای 100 میلیارد دلار هزینه‌شه. این 100 میلیارد دلار وقتی هزینه می‌کنید، اولا زیرساخت فنی به وجود میاد. شما رشته‌تون فنی بهتر می‌دونید. خیلی از رشته‌ها و حوزه تخصصی فنی که جا به وجود میاد، زیرساخت رشد فنی در بخش‌های دیگه است. شما نمی‌تونید بگید آقا انرژی هسته‌ای به اصطلاح نمی‌صرفه، تکنولوژی هسته‌ای ما نمی‌خوایم. هزینه زیاد بود. این هزینه رو کی برآورد می‌کنه؟ اقتصاد استراتژیک. اقتصاد استراتژیک به شما میگه که شما در حوزه زیرساخت انرژی هسته‌ای وقتی خوب عمل کنید، میتونید در بخش دیگر موفق بشید. استراتژی صنعتی کشور رو یکی از دوستانی که 15 سال پیش اینجا دانشجو بوده نوشته دیگه، از مجموعه مثلا هیئت علمی مرکز ماست، از دوستانی که فارغ التحصیل مکانیک اینجا بوده. ایشون ببینید 4 تا استراتژی مشخص کرد که جهان صنعتی شده با صنعت کشاورزی، جهان صنعتی شده با صنعت حمل و نقل یعنی خودرو و قطار و هواپیما و کشتی، جهان صنعتی شده با صنعت نظامی مثل آمریکا، یا جهان صنعتی شده با صنعت انرژی. ما مزیت نسبی صنعتی شدن از طریق صنعت خودرو و صنعت حمل و نقل رو نداریم، چون هیچ وقت ما به گرد بنز و بی ام و مثلا قطارهای ژاپنی و نمیدونم هواپیماهای آمریکا اینا نمیرسیم. حمل و نقلی که قبل از انقلاب زمان هویدا قرار شد ایران صنعتی بشه و از طریق صنعت حمل و نقل، این منتفیه. از نظر کشاورزی هم ما نمیتونیم به صنعتی شدن برسیم مثل ژاپن، مثل کشورهای دیگه و انگلیس، چون از صنعت کشاورزی و نساجی شروع کردن صنعتی شدن، به دلیل اینکه ما کشور کشاورزی نیستیم، بیشتر کشورمون خشکه. صنعت نظامی هم نمیتونه پای نظامیش به صنعتی شدن ما باشه، مثل آمریکا که اول اینترنت درست میکنن برای ارتششون، بعد میاد میشه اینترنت جهانی. هواپیمای جنگی زیردریایی و غیره درست می‌کنن، بعد میشه مدل غیر نظامی. ما صنعت نظامی نمی‌تونیم مبنای صنعت شدن قرار بدیم، ولی یک مزیت نسبی داریم. ما تنها کشوری هستیم که تمام گونه‌های انرژی رو داریم. ما آفتاب داریم، انگلیسی نداره. نفت داریم، ژاپنی نداره. گاز داریم، آمریکایی نداره. زغال سنگ داریم، کجا نداره. باد داریم، فرشت کوه البرز و زاگرس رو یکی نداره. انرژی هیدرو و غیره داریم. پس ما یک مزیت نسبی داریم. تنها کشوری هستیم که میتونیم به مدت 100 سال، 200 سال اگه زیرساخت کشور رو انرژیک ببینیم، دانش فنی انرژی رو صادر کنیم، تولید انرژی صادر کنیم و تجهیزاتش رو در انرژی برق با صدهای گسترده نیروگاه‌های اتمی. ما چون زیرکانیوم و موارد دیگه این مواردش رو داریم، مواد اولیه رو تو معادن متعدد، پس در واقع تنها کشوری که در کره زمین میتونه ادعا کنه همه حوزه‌های انرژی رو داره جمهوری اسلامیه. یک حلقه اساسی این انرژی هستی. اگر انرژی هستی در جمهوری اسلامی زده بشه، دوست عزیز جوان، ساختار زنجیره تکنولوژی شدن و صنعتی شدن ایران ناقص میشه. یه در حوزه تخصصی آقای زیبا کلام دوستان دیگه نیست. این حوزه تفکر استراتژیک، شما در حوزه تفکر استراتژیک سه تا ویژگی دارید: کلان نگری، همه جانبه نگری و آینده نگری. شما به جای اینکه پایین رو نگاه کنید، میایید بالا، سوار هلیکوپتر میشید، میرید بالا، از بالا همه جا رو ببینید. ربط و ارتباط پدیدار رو هم تعریف میکنید. لیوان به تنهایی یه هویته، این بطری ها هم به تنهایی یه هویته. این دوتا وقتی کنار هم میگیره یه کسی متوجه میشه که قراره بتی داخل بروشه. پس مسئله نگرش سیستمی اگه باشه، نمیگه که آقا ما یه چاه ویگه داریم خرج میکنیم اونجا. این چاه ویگ 12 سال استراتژیست‌های آمریکایی رو گذاشته سر کار. 12 سال. تازه دارن متوجه میشن که آقا مثلا بعد برن سراغ مثلا پرونده نمیدونم آقا حمایت از تروریسم، برن اونجا رهبری یه جور دیگه مصادرش میکنه. همونطوری که امام هنوز استراتژیاش رو نشده چون دشمن سوء استفاده میکنه به فهم امام شگرد استراتژیکش چیست، شگرد استراتژیک مقام معظم رهبری 50 تا 60 سال دیگه رو میشه. یه هنر عملیاتی. پس ببینید، اولا کشور 12 سال درگیر جنگ نشده، یه بچه‌ش بود که دشمن رو با مسئله پرونده هسته‌ای بکشه سر. دو، کشور قراره در آینده 1414 به بعد زیرساختش، زیرساخت کاملا و به شکل جامع از حیث انرژی صنعتی بشه. برای اینکه از حیث انرژی صنعتی بشه، یک زنجیره، یکی از حلقه‌های مهم در زنجیره صنعتی شدن صنعت هسته‌ای. مهمه که دشمن میاد دانشمندای ما رو ترور میکنه. مهمه که هواپای آرکین رو فرستادن اینجا، هواپای لیگه رو فرستادن نیروی هوایی هوافضای سپاهزدشون، نیروی دریای سپاهزدشون. مهمه که آمدن استکس نت رو فرستادن ویروسش رو اینجا و سانتریفیوژا انقدر اصلا این حمله ویروسی که شد با ویروس استکس نت انقدر دور تون میچرخیدن که ذوب میشدن. پس تک سایبرنتیک کرد، دانشمندای ما رو ترور کرد، با هواپای نظامی از 3-4 زاویه کشور اومدن داخل حمله کنن نیروی حافظ سپاه، نیروی دریای سپاه، اینا رو زدشون. نهایتا تحریم هم کردم. پس یه چیزی پشت این انرژی هسته‌ای هست دیگه، چون نمیتونی بگی آقا جان فقط مشکل آقا اینه. ما اگه براش اینقدر مهم نداشت نبود، میدونستی منبع قدرت ما نیست این قضیه، اینقدر پیله نمیکرد. لذا ما دشمن رو انرژیش رو کشیدیم یکی از این کنج‌های چارگانه، انرژیش رو هدر دادیم، گذاشتیم سر کار، کشور رو شکست کردیم. 12 سال توی منطقه ناامن، در اینجا ما جزیره به اصطلاح کاملا امن. نکته بعدی هم اینه که کشور در افق 1414 به بعد باید از نظر انرژی، از نظر زیرساخت انرژی یا در واقع صنعتی بشه. استراتژی صنعتی انقلاب اسلامی، صنعت انرژی در آینده 20 تا 25 سال آینده، هر کس منابع گسترده انرژی داره به جهان سروری میکنه. دیگران هم التماس میکنن به شما خود رو هواپیما و غیره زالب بدن شما بتونید انواع منابع انرژی رو بدید. تنها کشوری که همه این مزیت رو داره ایران عزیز. این سند رو زحمت بکشید از وبسایت، رو کدوم وبسایت رو دارید؟ اندیشکده. رو وبسایت اندیشکده.ir این سند رو بردارید. آقای سهراگر از فارغ التحصیلان مهندسیش رو اینجا گذرونده، تحصیلات تکمیلیش رو تو انرژی دانشگاه عباسپور گذرونده. ایشون این مطلب رو سال 85 نهایی کرد. اما سند استراتژی جمهوری اسلامی دکترین ملی انرژیه که اونجا دکترین ملی صنعتی شده در کشور هم آمده. ما در قضیه اینکه بعضی دوستان میگن آقا نمی صرف انرژی هسته‌ای جمعش کنیم، نگرش آینده نگر و دور ندارن. انرژی هسته‌ای برای 1414 به بعد شماست، زمانی که ماها دیگه نیستیم، شماها اون موقع 40 ساله به بعدید. یک. دو، امروز میخواید سروری کنید به جهان، باید همه حوزه‌های انرژی تو چنگتون باشه، نباید خام فروشی کنید نفت و گاز رو. دو، امروز رهبری برای دوره گذار چه باید بکنه؟ رهبری هنرش اینه که نگذاره کشور در گریز زد و خورده باشه. هنرش این بوده دشمن انرژیشو برده اونجا، حالا فردا بره سمت حقوق بشر، ما میبینیم با پرنده حقوق بشر اونا، بره سمت حمایت از تروریسم، ما میبینیم با سازگار تروریسم اونا. اینه که هنر عملیاتی اینه، انرژی دشمن رو اونجا باحال کنه. به من گفتن آقا وقت تمام شده، ولی این همه سوال مونده و دوستان دیگه هم بهتون نوبت پرسش و پاسخ بودن. از اینکه حوصله کردید تشکر میکنم، امیدوارم خدا ان شاء الله توفیق بده از ایام شعبان و رجب استفاده کنیم. امیدوارم شما ما را از وایفرتون محروم نفرمایید. و سلام.